عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حاضرین در جلسه، سروران محترم، به ویژه مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین، و تشکر میکنم از قبول زحمتی که فرمودن در خدمتشون باشیم امروز. من ابتدا یک نکته مقدماتی رو عرض میکنم و بعد هم یک معرفی اجمالی و بعد از اون میریم به استقبال ارائه آقای دکتر. در مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی، در مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی موضوعاتی مطرح شد که هر پژوهشگاهی یکی از اون موضوعات رو به عنوان تسهیم وظیفه و تقسیم کار به عهده بگیره. یعنی موضوع اثر بخشی پژوهش‌های علوم انسانی به عهده پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام گذاشته شد در اون مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی. خب جناب آقای نگارش فرمودند که ما این موضوع به عهده ماست، بحث اثر بخشی پژوهش‌های علوم انسانی، و قرار شد که در این باره کارهایی صورت بگیره، اقداماتی انجام بشه. از جمله اون اقدامات این بود که نشست‌های علمی برگزار بشه در راستای این موضوع. 3 نشست تصویب شد که در راستای همین موضوع اثر بخشی پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی برگزار بشه، که این اولین نشست از اون 3 نشست هست و نشست دوم خدمت خود حاجی نگارش هستیم انشالله. نشست سوم هم اگر توفیق باشه حقیر در خدمت عزیزان خواهم بود. و این رو هم عرض کنم که قرار بر اینه که این الان چون لینکش سوالان فرستاده شده و همه پژوهشگاه‌های مرتبط به صورت آنلاین این جلسه رو در واقع حالا صوت یا تصویرش رو دارن، و خود معاون وزیر علوم دکتر رحیمی هم گفته که لینک رو برای من بفرستید و من مشاهده خواهم کرد. راجع به بحث اثر بخشی که اصلا مسئله چیست، حالا من از تعریف اثر بخش و اینها بگذرم، فقط همین یک نکته رو عرض کنم که مسئله چیه. ببینید ما الان خب میدونن، یعنی عزیزان همه مستحضرن دیگه، در این 20 سال اخیر آمارهای پایگاه‌های بین‌المللی دیگه، مثلا مثل پایگاه بوس و اینها، پایگاه‌های بین‌المللی آمارهاشون همه نشان از این داره که ایران در 20 سال اخیر رشد علمی چشمگیری داشته و شتاب علمی فراوانی که باعث شده که مثلا خیلی جایگاه علمی او تغییر کنه. مثلا من یک آماری رو که نگاه می‌کردم، یعنی هم پایگاه بین‌المللی بوس هم اسکوپوس اینها، که ایران در سال 1998 رتبه 52 تولید علم رو داشته، در سال 1998 رتبه 52 تولید علم در دنیا، ولی در سال 2019 رتبه 15، و البته یعنی یکی از این پایگاه گفته 16، یکی از پایگاه گفته 15، از 52 به 15 یا 16 ارتقا پیدا کرده. یا میزان رشد تولید علم، یعنی نرخ رشد تولید علم در سال 2019 ایران با نرخ رشد 10% 10.5% در دنیا بعد از چین دوم شده. چین 12.5% و ایران 10.5% در سال 2019 نرخ رشد ما دوم شدیم در جهان. خب ببین این آمارها نشان از رشد علمی داره دیگه، نشان از شتاب علمی چشمگیر ایران داره. خب ولی در این حال می‌بینیم که گویا این آمارها با یک سری واقعیت‌های میدانی هماهنگی نداره. یعنی ما در میدان که می‌بینیم که مثلا فرض کنید نرخ‌هایی که مربوط به رشد اقتصادی هست، یا آمارهایی که مربوط به معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و اینگونه هست، اینها هیچ گونه تناسبی با این نرخ رشد علمی نداره. البته این که میگم نه که مخصوص ایران باشه، یعنی این چیزیست که الان من یه نگاهی که میکردم الان در سرتاسر دنیا به این فکر افتادن که چرا این گونه است. این همه پژوهش داره صورت میگیره، پژوهش‌های اجتماعی، انسانی، فرهنگی همه گونه داره صورت میگیره، ولی انگار اون اثر لازم رو در واقعیت میدانی نداره. چرا؟ که این باعث شده که الان خود مثلا انجمن‌هایی تشکیل شده، مراکزی تأسیس شده در کشورهای پیشرفته دنیا. در ایران هم همین باعث شد که الان در اسناد بالادستی ما مثلا اسنادی که مربوط به مجمع تشکیل مسند نظام هست، این موضوع به عنوان یک موضوع جدی در دستور کار قرار گرفته که الان در اسناد بالادستی ما در صریحاً بحث افزایش کاربرد و اثر بخشی پژوهش‌ها در کشور یا کاربردی کردن پژوهش‌ها در بهبود ارتقای کیفی جامعه، این در اسناد بالادستی ما اومده و پژوهشگاه‌های متعددی هم دارن بهش می‌پردازن. من دیدم حتی مثلا چندین کتاب در این زمینه چاپ شده، مقالات متعددی داره نوشته میشه، منتها هنوز اول کاریم که راجع به بحث اثر بخشی پژوهش‌ها کار کنیم. من به عنوان آخرین نکته اینو عرض می‌کنم که این بحث اثر بخشی پژوهش‌ها ابعادی داره. خیلی کوتاه و مختصر میگم فهرستشو. یکی بحث عوامل اثر بخشی هست که چه عواملی میتونه پژوهش‌های ما رو اثر بخش کنه در جامعه. دوم بحث موانع اثر بخشی هست که چه چیزهایی باعث میشه که اثر بخش نمیشه پژوهش‌های ما. سوم راه‌های رفع اون موانع هست. چهارم مدل های، یعنی دیدم که مقالاتی در این زمینه ها داره نوشته میشه، داره کار میشه، پایان‌نامه هایی داره کار میشه که مدل های ارتقای اثر بخشی ما، اگر بخوایم اثر بخشی پژوهش ها رو ارتقا بدیم با چه مدلی میتونیم ارتقا بدیم. راجع به مدل های ارتقای اثر بخشی داره کار میشه و بعد از اون بعد خب اثر بخشی باید آسیب شناسی بشه، ارزیابی بشه که مدل های ارزیابی اثر بخشی، یعنی حداقل این 5 بُعد ذیل موضوع اثر بخشی مطرح میشه: عوامل اثر بخشی، موانع اثر بخشی، راه‌های رفع موانع اثر بخشی، مدل‌های ارتقای اثر بخشی و مدل‌های ارزیابی اثر بخشی. این در واقع خیلی مجمل و چکیده‌ای از موضوعی که در دستور کار قرار داره که ما اولین نشست رو در خدمت جناب آقای دکتر سید حسین شرف‌الدین هستیم. ایشون مدیر گروه جامعه شناسی مؤسسه هستند، دانشیار و دکترای فرهنگ و ارتباطات دارن، البته شناخته شده هستن. حالا بالاخره ما از باب وظیفه عرض میکنیم که از سال 73 در دانشگاه های متعدد کشور تدریس داشتن و بیش از حدود 14-15 عنوان کتاب تألیف دارن و در حوزه علوم اجتماعی و بیش از 80 مقاله، که البته من این بیش از 80 مقاله رو مستند به پایگاه اطلاع رسانی خودشون میگم و الا من شمردم خیلی بیشتر از 80 تاست، یعنی هلوش 120 مقاله باید بگیم هست، ولی نمیدونم چرا خودشون اونجا آوردن بیش از 80 مقاله که فقط 60 مقاله من شمردم، یعنی هلوش 60 مقاله علمی پژوهشی دارن و هلوش 60 مقاله تخصصی دارن که رو هم دیگه شاید هلوش 120 مقاله میشه. و سردبیر نشریه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی هستن و در شوراها و کمیسیونها و گروه‌های متعدد در مراکز متعدد عضویت داشتن و دارن و دیگه راجع به پایان‌نامه‌های مثلا علوم اجتماعی اینها که راهنمایی و مشاوره فراوان، کرسی‌های متعدد، نشست‌های متعدد، ارزیابی‌ها، داوری‌ها و برنامه‌های مسابقه‌های متعدد که ما افتخار داریم امروز در خدمتشون هستیم. به استقبال بفرمایید.
یه آماری رو شما فرمودید، من این رشد 10% به صورت تولید علم بعد فرمود که شاید آمار اشتباه باشه و اینا. من واقعا مطلب یکی این که این آماری که اینا ارائه میکنن، همین اسکوپوسون ارائه میکنن، کل تولید علمه، یعنی علوم پزشکی، فنی، مهندسی،
بله بله شامل علوم اجتماعی میشه.
علوم انسانی تقریبا خیلی کمه. یکی همین که تولید علم و مساوی با تولید مقاله میدونن. اینجا مثلا آمریکا و اروپا و اینها نیست که دقیقاً علم و سند با هم دیگه گره خورده باشه. یعنی در واقع اینجا هم تولید مقاله هم الزاما به مثلا سند مرتبط به ارتباط پیدا نمی‌کنه. مثلا آمارش درسته ولی یه مشکل.
بله نه درسته، یعنی به تکمیل عرض بنده بود، منظور ما نیست.
بله
یعنی منظور نیست که آمار درست نیست، یعنی این آمارا میگیم تناسب با آمارهای واقعیات میدانی نداره. یعنی مسئله اینه که چرا ما از لحاظ کمی این همه مثلا داریم انگار پیشرفت میکنیم ولی علاوه مثلا واسه کن عملی در جامعه اون پیشرفت لازم رو نداریم. در خدمت آقای دکتر هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. باعث توفیق امروز خدمت حضار محترم هستیم. من صحبت های اولیهی که آج آقا با من داشتن حقیقتش صورتبندی خودم از مسئله این بود که من اینجا باید راجع به وضعیت تحقیقات اجتماعی در ایران سخن بگم، بعد یه قدر اینو بستش دادم، گفتم وضعیت یا کم و کیف تحقیقات، البته با محوریت بحث از موانع. ما یه سری موانع در انجام تحقیقات اجتماعی در ایران داریم. تحقیقات اجتماعی هم دلیلش اینه که من رشتم جامعه شناسی و ارتباطات و سایر عرصه ها را بلدم، نه ورود دارم نه ورود بکنم. بنابراین وضع تحقیقات اجتماعی و مشخصاً وضع تحقیقاتی که با رویکرد جامعه شناختی در ایران انجام میگیره میخوام تو این جلسه بگم، هم موانعی که درباره اصل تحقیقات وجود داره، هم موانعی که در مطلوبیت و مقبولیت پژوهش هایی که در ایران صورت میگیره. معیار ما البته در این مطلوبیت و مقبولیت هم چند چیزه، مثلا متناسب بودن با استانداردهای پژوهشی. معتقدیم بسیاری از پژوهش ها و مطالعاتی که در کشور انجام میگیره واجد این استانداردها نیست، یا متناسب بودن با نیازها و ضرورتهای کشور که باز فکر میکنیم فاصله زیادی در این جهت وجود داره، یا اثر بخشی و کارآمدی که حاج آقا اشاره کردن که حالا همون مقداری هم که انجام میگیره اینا چرا اثر بخش نیست، نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ ما که هرچه جلوتر میریم مشکلات کشور را حادتر داریم میبینیم. اساسا این تحقیقات به چه کار ما میاد؟ ما اینا رو انجام میدیم، شما این همه پایان نامه در کشور نوشته میشه، واقعا آدم گاهی تأسف میخوره چرا اینقدر عمر میذاره رو اینا. اینا قراره به کجا به درد بخورن؟ یعنی خیلی از اینا بعدش ممکنه فقط به درد این بخورن که خمیر کنن برزن دور. فقط اون دانشجویی که نوشته خب یک تجربه های اندوخته و تحقیقات دیگه هم که انجام میگیره. گاهی حتی یه مافیاهایی هم تو تحقیقات متاسفانه وجود داره، افرادی هستن که از این امکان تحقیق بهره میگیرن، کاری هم نداره این تحقیق به درد مملکت میخوره یا نمیخوره، مهم اون پول و آورده است که اون تیم میگیره و بین خودشون توزیع میکنن. این هم به هر حال یه استفاده است دیگه، هر کسی از یه طریق نون میخوره، برای بعضی از افراد هم از رهگذر تحقیق. یا اینکه تحقیقات ما اگه مقبولیت نداره به دلیل اینکه در مواجهه واقع بینانه با مسائل خیلی از ما دستگیری نمی‌کنه، یا به بیان دیگه قابلیت استناد در تحقیقات بعدی نیست، یعنی نمیشه به مثابه یک حلقه از سلسله حلقات یک پژوهش پیش نگاه کرد. هر تحقیق گویا نقطه آغازه، تحقیق بعدی عطف به اون نمی‌کند. و اینا مشکلات عدیده است که من تو این جلسه بعضی از اون نکات را میگم. البته برخی از کارشناسان به درستی مدعی هستند که در ایران اساساً اراده‌ای برای استفاده نظری و عملی از پژوهش‌های انجام شده وجود نداره. حتی سازمان‌هایی که خودشون سفارش دادن، خودشون هزینه دادن، از این تحقیقات استفاده نمی‌کنن. یه مأموریتی دارن، یه پولی دارن باید خرج کنن، یه گزارشی هم به مقامات موفق بدن. اما اینکه تحقیق نتیجه چی شد، بالاخره کجا استفاده شد، بازخوردش چی بود، فاز دومش چرا اجرا نمیشه، اگر واقعا تاثیر داشته خب ادامه بدید، اگه تاثیر نداشته بگید مشکل کجا بوده. آخه تحقیق را تا شما به کار نبندید که متوجه قوه. و به همین اعتبار جامعه علمی هم ضرر میکنه، چون جامعه علمی هم اولا به تحقیق بها نمیده. شما میدونید علوم اجتماعی در غرب از پستان تحقیقات فربه شد، اصلا علوم اجتماعی همه مسئله هاش را تو میدان کشف کرد، با پژوهش و تحقیق بود که کلاس ها فربه شد، آثار علمی شاخص تولید شد. اینکه شما میبینید بعضی از اندیشمندان نظریه‌ای دادن که بعد از 100 سال هنوز اعتبار داره، تو ده ها کشور تست شده، جواب داده، چرا ما نمیتونیم از این نظریات خلق کنیم؟ چرا نمیتونیم؟ ما تا کتاب‌های عادی، من به شما میگم جامعه شناسی ایران حتی از داشتن کتاب‌های مبانی، ساده‌ترین کتاب‌ها عاجزه، نمیتونن واقعا، یعنی ما نرفتیم به این سمت و سو. تحقیقات صورت نمیگیره، وقتی تحقیقات نباشه شما سر کلاس هم که بخوای برید چی میگید؟ همون چیزایی که تو کتاب ها اندیشمندان غرب گفتن و ترجمه شده همونا رو ما میگیم. خیلی هنر کنیم همونا رو بفهمیم، تا زگه بفهمیم واقعا بعضی حرفای کلاسیکاشون هم به راحتی نمیفهمیم اگه تازه اینا رو بفهمیم. خب چرا تولید نمیشه اندیشه؟ نمیگم کار نمیشه، هزینه نمیشه، پروژه اجرا نمیشه، پایان نامه نمیشه، یه مشکلاتی هست. من تو این جلسه برخی از این نکات را میخوام بگم و شاید برای بعضی دوستان علوم اجتماعی ما هم خیلی خوشایند نباشه این حرفا، ولی خب بالاخره باید گفت بعضی چیزا را. تحقیقات اجتماعی من با رویکرد جامعه شناختی مورد نظرمه. تحقیقات جامعه شناختی توی کشور و توی دنیا نوعاً تحقیقات مسئله محوریه، یعنی تحقیقات بنیادی نیست، مثل معارف و الهیات و اینا نیست، تحقیقات مسئله محوریه، یعنی اول یه مسئله مطرح میشه بعد تحقیق برگرد اون مسئله شکل بگیره. خب روی کرد جامعه شناختی را من در نیم دقیقه توضیح بدم. مراد از روی کرد جامعه شناختی برخلاف تصور بعضی ها که گاهی ما را متهم میکنن به این که آقا این هم اندیشه های غربی هاست که گفتن و شما اینجا را نسخار میکنید توی کشور، اینا چیز نیست. روی کرد جامعه شناختی مراد اندیشه های تولید شده توسط جامعه شناسان غربی در دو قرن اخیر نیست. در واقع خب غربی ها در توصیف مسائل خودشون، در تبیین، در تفسیر، در توجیه، در نقد مسائل جامعه خودشون اندیشه های اجتماعی فربهی تولید کردن و این روند را دارن ادامه میدن و رشد شتابانی علوم اجتماعی در غرب داره. و مراد ما از روی کرد جامعه شناختی که توقع داریم در مطالعات اجتماعی به کار گرفته بشه یه نوع خردورزی و تخیل روشمنده، یه فرم خاصی از اندیشه اجتماعیه، یه شیوه خاصی از فهم واقعیت روزمره زندگیه که حالا فرصت نیست من باز کنم براتون که این فهم خاصی مختصاتی داره. و البته خب ما از رویه بزرگان این علم هم کمک میگیریم برای اینکه هم تخیل جامعه شناختی بورزیم، هم با روش جامعه شناختی مطالعه کنیم، هم با معیارهای جامعه شناختی یافتهامون رو محک بزنیم، هم تحقیقات دیگران رو مورد داوری و ارزیابی قرار بدیم. البته تو همه این بخشا ضعف‌های جدی داریم. من ابتدا دو دسته موانع کلی را در مسیر انجام تحقیقات و توسعه و رونق تحقیقات اجتماعی اشاره می کنم، بعد یه لیستی از موانع پژوهش تو کشور به طور کلی که اختصاص به پژوهش‌های اجتماعی هم نداره، اونا رو هم براتون نوشتم توی یه فایل مثلا 15-16 صفحه‌ای خدمت دوستان عرضه می کنم، چون نمی رسم بگم، فقط همون دوتا موانع عمده را توضیح می دم. اون محورهای شیشگانه را خود دوستان میتونن ببینن، منابعی هم در پایان معرفی کردم برای مطالعه بیشتر. یه چند تا پیشنهاد کلی هم دادیم برای اصلاح وضع موجود. اما دسته اول، یعنی موانع کلی اول، موانعی است که مربوط به موقعیت علم جامعه شناسی در جامعه علمی ما و فرهنگ عمومی ماست. دسته دوم موانع مربوط به زمینه‌ها و ظرفیت‌های جامعه ما برای استفاده از جامعه شناسی در شناخت واقعیت‌های محیطش و همچنین سهمی که جامعه ما توی تولید علوم اجتماعی داره. این دو دسته موانع کلی را اگه ما درست فهم کنیم، پاسخ سوال آجاقا در میاد. چرا تحقیقات انجام شده اثر بخش نیست؟ بنده معتقدم خیلی جاها اصلا تحقیق صورت نمیگیره. بسیاری از اوقات تحقیقات استاندارد و متناسب با استانداردهای پژوهش صورت نمیگیره. بسیاری از این موارد تحقیقات جامع نیست. بسیاری از این موارد تحقیقات میان رشته ای نیست متناسب با موضوع. بسیاری از این موارد این تحقیق نیاز به تکرار پذیری داره در محیط های مختلف که صورت نمیگیره. بسیاری از اوقات تحقیقات فردی صورت میگیره، نیاز به تحقیق تیمی و گروهی داره. بسیاری از اوقات تحقیق محلی صورت میگیره، نیاز به مقیاس کلان و ملی داره. چون اینا رعایت نمیشه، بنابراین اونی هم که انجام میگیره اثر بخش نیست. اما برخی از موانع، دسته اول موانع ناظر به موقعیت علم جامعه شناسی در ایرانه. البته بعضی از اینا ممکن از جنس اتهامات باشه، از جنس خردگیری هاییست که خود اهالی علوم اجتماعی هم در این خردگیری ها بی تأثیر نبودن متاسفانه. یک ذهنیت های منفی راجع به جامعه شناسی در کشور وجود داره. دوستان خواهش میکنم خوب به نکاتی که میگم توجه کنید. من بعضی از اینا را چشیدم سر کلاس ها و دیدم در برخورد با بسیاری از فضلای حوزه. بنابراین اینا فقط حرفای مثلا کلاس و اینها نیست. ببینید تلقی های منفی از علم جامعه شناسی وجود داره. همینا باعث شده که اصلا این علم اون اعتبار و مقبولیتی که باید در جامعه ما نتونه کسب کنه. و در جامعه دانشگاهی ما البته فراوانن کسانی که از جایگاه این دفاع میکنن، ولی فقط اون کافی نیست. مخصوصا بعد از انقلاب که حوزه جایگاه اجتماعی مهمی داره، میزان توجهش به این رشته میتونه در شکوفایی این رشته هم تأثیر داشته باشه. میزان بیمهریش هم باعث میشه که این رشته اساسا به محاق بره و محدودیت پیدا کنه. من بعد از این موانع رو خدمت دوستان سریع میگم، در حدی که فرصت باشه توضیح میدم. ببینید یکی از ایراداتی که به جامعه شناسی میشه بحث وارداتی بودن و خواستگاه غربی داشتنه. میگن آقا جامعه شناسی با فرهنگ ما، با تاریخ ما، با سنت‌های ما، با زبان ما، با میراث کهن معرفتی ما بی ارتباط و بیگانه است. بنابراین یک دانشی است که اساساً به این جغرافیای فرهنگی نمیچسبه، غریبه است. و این غریبه بودنش را در طی این 80 سالی هم که وارد ایران شده همچنان حفظ کرده، نتوانسته صمیمیت پیدا کنه با محیط و اساساً جزء میراث فرهنگی ما بشه و ما بتونیم این دانش را یک دانش خودی بینگاریم. حالا درباره هر کدوم از اینا پاسخهایی هم دادن، من پاسخ نمیخوام بگم، فقط موانعش رو شما اجمالا تو ذهنتون مرور کنید. مانع دوم تو این بخش اول جامعه شناختی ادعای جانشینی الهیاته. خب دوستانی که با علوم اجتماعی آشنان میدونن جامعه شناسی از دید برخی از بانیانش الهیات جامعه مدرنه، یعنی اصلا آمده به جای دین بنشیند در جامعه مدرن. مثلا آقای کنت، اگوست کنت، بنیانگذار جامعه شناسی، ایشون برای جامعه شناسان رسالت پیامبری قائله. میگه مگه پیامبران چه کار میکردن برای بشر؟ پیامبران میامدن راه درست را به بشر نشون میدادن. جامعه شناسان همین کار رو باید بکنن، باید به مردم بگن جامعه مطلوب چه جامعه است، کجاهای جامعه شما ایراد داره اصلاح کنید، یه جامعه خوب چه مختصاتی داره برای مردم معرفی کنن، جامعه به چه سمت و سوهایی میرود، با نگاه های پیشبینانه جامعه را هدایت کنند. در واقع همین کارا. تازه پیامبران بیشتر نگاهشون به افراد و تک تک بود، اینا که نگاهشون به جامعه هست و مشکلات اجتماعی، جامعه مطلوب، وضعیت بهینه اجتماعی، رهایی از آسیب‌ها و بحران‌هایی که جامعه باش مواجهه. بنابراین کارشون از جنس هدایتگریه، کارشون از جنس ارائه طریقه و اینا خیلی کارشون ارزشمنده. اینا خب یه مقداری در واقع بعدها واکنش ایجاد کرد در میان کلیسا و آقای کنت در ادامه حتی دینی به نام دین بشریت وضع کرد و این دین را تبلیغ کرد، مریدان متعددی داشت، چون معتقد بود جامعه بدون دین نمیتونه اداره بشه، برای دین کارکردها قائل بود، ولی معتقد بود دوره مسیحیت به سر آمده. مسیحیت دین یه گروه خاصه، من دینی میخوام که بشریت به ماهو و بشریت را مد نظر قرار بده. هیچ کدوم از ادیان موجود چنین قابلیتی نداره، بنابراین اسم دینشو گذاشته دین بشریت، یعنی هر آدمی میتواند به این دین بپیونده و این دین مخاطبش همه آدمیانه. این ادعا هم باعث شد که اصلا اگوسکون خانه نشین شد، جایگاه دانشگاهیش از دست بده و مورد بیمهری قرار بگیره، از دانشگاه طرد بشه. چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا حرفایی نبود که تو اون جامعه خیلی راحت بشه گفت. بعدم آقای کنت یه دیدگاه سه مرحله‌ای هم داره که دوستان احتمالاً دیدن. آقای کنت معتقد بشر با دین شروع کرد، منتها دین مال دوران طفولیت بشر بود، مال اصل در واقع خردی و صغارت بشر بود. بعد بشر وارد دوره فلسفه شد، دوره فلسفه هم دیگه یونان باستان تمام شد دیگه، خیلی مثلا تا شاید اواخر حد اکثر دور قرون وسطا میشه این دوره را ادامه داد، ولی این دوره هم از نفس برید. دوره پوزیتیو و دوره علمی ظهور یافت از اوایل رنسانس و توی عهد پوزیتیو قاعدتا دیگه ادیان پیشین به درد نمیخورن، چون ادیان پیشین مال دوران طفولیت بشر بودن، دیگه دینی هم که نخواهد آمد، پیامبری نخواهد آمد. بنابراین ما باید نیاز دین را از طریق همین حوزه های معرفتی تأمین بکنیم و یکی از اون حوزه های معرفتی که اقرب به ادیانه و دوایی داره، میتونه برای انسان هدف تعیین کنه، میتونه راه به انسان ها نشون بده، میتونه ضعف ها و قوت های انسان را متذکر بشه، علم جامعه شناسی. خب این ادعای گنده برای جامعه شناسی گران تمام شد و بعدها خیلی از مؤمنین و متشرعان این دانش را به خاطر همین دوایی اصلا کوبیدن و تعمد داشتن به اینکه جلوی توکتازی این دانش را بگیرن. این یکی از باز موانع. نکته سوم یا مانع سوم تو همین بخش موانع کلی جامعه شناختی، اشتهار اندیشمندان مؤسس این رشته به ضدیت با دین. خب ما قولهایی داریم در جامعه شناسی به لحاظ فکری، ولی متاسفانه همشون در باره دین کتاب نوشتن، یعنی حتی ملحدان جامعه شناس هم راجع به دین کتاب نوشتن. این نشون میده چقدر دین مهم بوده. آقای دورکیم صور ابتدایی حیات دینی نوشته، آقای وبر یه دوره جامعه شناسی دین داره، همه ادیان جهان رو بررسی کرده و مارکس راجع به دین سخن داره و همه اینها هم یه جور در مخالفت با دین سخن گفتن و این حرفا برای جامعه ما خب خیلی سنگینه. مثلا آقای دورکیم جمله ای داره، میگه این خدایی که مؤمنان میگن چیزی جز همون جامعه در نگاه جامعه شناسان نیست. خدا موجودی است که قدرت بی نهایت داره، ثروت بی نهایت داره، حیات بی نهایت داره، علم بی نهایت داره، همه اینا اوصاف جامعه هست. آدم ها خودشون رو با جامعه مقایسه کنن، آدم ها ثروتشون محدود، جامعه ثروتش بی نهایت، آدم ها عمرشون محدود، جامعه عمرش بی نهایت، آدم ها علمشون محدود، جامعه علمش بی نهایت، قدرتش محدود، جامعه قدرتش بی نهایت. یه جور تقلیل دادن خدا در جایگاه و مستوای هستی به جامعه که هنو اصل اصالتش هم مورد بحثه که اصلا جامعه اصالت فلسفی داره یا نداره. تو جامعه تاریخ استاد بسپا دیدید دیگه. یا مثلا آقای مارکس یه جمله معروفی داره در مانیفستش، دین را افیون توده ها معرفی کرده. البته خب معلومه که قرینه لبیه هست توی کلامش که مرادش مسیحیته، مسیحیت کلیسایی و وضعیتی که داشت، ولی خب برای این جمله هم برای جامعه شناسان یه جور اسباب سرشکستگی شده که آقا پیامبران الهی همه انقلابی بودند، هر پیامبری ظهور کرده با تواقیت زمان در افتاده. اصلا اگه مارکس پیامبران الهی رو میشناخت، خب مارکس یه آدم انقلابی بود، اصلا موجی از انقلابات رو در جهان را انداخت، انقلابات کارگری. مانیفستش همه کارگران جهان را دعوت به اتحاد کرد، اصلا یه جورایی شعار پیامبرانه. همه پیامبران همینجوری بودن دیگه، همه پیامبران رفتن سراغ پابرهنگان، اینا را دعوت کردن، انقلابات را انداختن. ولی چرا میگه دین افیونه؟ بله، کلیسا واقعا افیونه. دینی که در دربارها عرضه شد خوب این خصوصیت را داشت، ولی به دلیل اینکه این شرح و تفسیرها را دیگه نمیدن، میگن آقا مارکس معتقده به همچی چیزیه و این خب خیلی حرف غیر مقبولیه، به کلیت نباید مثلا اخذ کرد. یا مورد دیگه مثلا آقای ویبر که خب خودش میگه من به لحاظ اعتقادی وضعم خوبه و تحت تاثیر مادرم خیلی با دعا و دین اساسا بیگانه نیستم، ولی خودش در پایان میگه عصر مدرنیته عصر زوال افسون هاست، عصر افسون زدائی است، دین هم جز افسون هاست. بشر دیگه بعد از این دوران عبور کنه و در واقع باید بره به سمت اندیشه های عقلی و مخصوصا خرد ابزاری. میگه در اوج رشد در جامعه مدرن و عقل ابزاری دیگه جایگاهی برای در واقع دین و اینها قائل نیست. چرا؟ اخلاق و یک سطوحی را قبول داره، جزء در واقع کنش های عقلانی معطوف به هدف را در اوج میداند، در رتبه بعد میگه کنش های عقلانی معطوف به ارزشن که مثلا یه قدری نصاب عقلانیتشون پایین تره. کنش های عاطفی هم هست، همچنان تو جامعه مدرن هم وجود داره، کنش های سنتی هم وجود داره، ولی اوج کنش ها و بالاترین اعتبار از آن کنش های عقلانی معطوف به هدف، کنش هایی که محاسباتی و دارای عقلانیت ابزاری. خب دین با این معیار خب در برخی از ابعاد مورد مناقشات هست، یا اون اعتبار و جایگاهی که باید دیگه نداره. برخی از کنش های دین البته کنش های عاطفی هن، یعنی غیر عقلی هن. بعضی از ویژگی کنش های انسانی باز ریشه در دین دارن، سنتی هن، بازم ممکنه قبول باشه. سنتی هن یعنی از قدیم ریشه داره، از گذشته به ما رسیده، جز میراثه، نه لزومن یه چیز خوبی هم باشه. یه کنش های عقلانی معطوف به ارزش هست تو حوزه ارزش ها و اخلاقیات که خب البته به اونها عمل میکنیم. تو بحث اقتدارهای سگانه هم که میرسه میگه اقتدار عقلانی، اقتدار مستند به قانون، این اقتداریست که در جامعه مدرن مثل انتخابات. اما اقتدارهای کریزمایی که مردم یه آدم رو دوست میداشتن به لحاظ عاطفی و اینها، اینا ممکنه باشه ولی معیار انتخاب نیست. اقتدارهای سنتی هم دورش به سر آمده، مثل پادشاه ها و خوانین و اینا دیگر، اون ملاک ها برای انتخاب نیست. خب اینم در واقع همه اینا یک جورایی در راستای همون افسون زدائی و فاصله گرفتن با سنت. چهارمین مانعی که توی این بخش جامعه شناختی قابل ذکره، من نمیدونم توضیحات من اگر یه جاهای کمه به خاطره که میخوام سریعتر به همه بحثا برسم، اشتهار برخی از بانیان و مروجان جامعه شناسی در ایران به داشتن گرایش های مارکسیستی. ما در ایران جامعه شناسانی داریم که خیلی قدر بودند، مؤثر بودند، صاحب آثار بودند، صاحب کرسی درس بودند، شاگردانی تربیت کردند، مثل آقای امیر حسین آریانپور که اصلا اشتهار داشت به مارکسیز و با بحثایی داشته که شهید مطهری هم در یک جای صداش در آمده و دعوت کرده ایشونو به گفتگوی حضوری، به جای اقوای دانشجویان در کلاس‌های درس بیاید مثلا مناظره کنید. خب جامعه شناسی ایران از اینجور آدم ها هم داره، و اینا خب یه قدری تأثیرات خودش گذاشت. همچنین تعلق برخی از مصلحان اجتماعی در جامعه ایران، ما یه سری مصلحان بزرگ داریم که دارای موضع انتقادی بودن راجع به سنت و فرهنگ دینی. در رأس این مصلحان مرحوم دکتر علی شریعتیه و دکتر علی شریعتی جامعه شناس بوده، تحصیل کرده دانشگاه سوربن فرانسه بوده و اگرچه خب ایشون بعد از مدتی که آمده در ایران فقط یکی دو ترم تدریس جامعه شناسی ادیان داشتن در دانشگاه مشهد و بعد دیگه به حسینیه ارشاد کشیده شدند و تلاش هایی که در راستای همون پروژه خودشون بود، اما عملا به اعتبار اینکه تحصیل کرده این رشته بود، خب خیلی از حوزویانی که بهشون تاختن جامعه شناسی رو هم به تبع تاختن، که ایشون از تو جامعه شناسی هم چه آدمایی بیرون میاد که خیلی راحت به سنت‌های دینی میتازند و خب از نگاه کسانی که دکتر شریعتی را مثلا منفی می انگاشتن قاعدتا به اعتبار رشته تحصیلی و جایگاه علمیش هم هست. همچنین مانع دیگه که جامعه شناسی باش مواجهه تو ایران، ادعای مغایرت غالب مفروضات، نظریه ها و مدل های تحلیل جامعه شناسی با مبانی اندیشه دینی و اسلامی. خب می دونید از اوایل دهه 60 در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که یک لجنه ترتیب یافت برای اسلامی سازی علوم، یکی از اون دانش‌هایی که سزاوار تشخیص داده شد برای اسلامی شدن علم جامعه شناسی بود و دوستانی در اونجا مشغول کار شدن، یک کتاب هم بیرون دادن، بعد همون مجموعه منجر شد به شکل‌گیری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و بعد هم خود حوزه و دانشگاه با رشته جامعه شناسی را جا انداخت و خود مؤسسه امام خمینی شکل گرفت در قم و جز مأموریت‌هاش این بود که دانشجویان و طلاب بیان جامعه شناسی رو بخونن، وجوه قابل قبولش رو بگیرن، وجوه غیر قابل قبولش رو طرد کنن، اصلاح کنن و این علم را با معیارها و فضای دینی و مبانی اندیشه اسلامی بازبینی و اصلاح کنند. این موضوع بعد از فرمایش مقام معظم رهبری که بحث ضرورت اسلامی سازی علوم انسانی مطرح شد، این موضوع دوباره داغ‌ترم شد که اساساً یکی از اون علومی که بیشتر مورد توجه قرار گرفت جامعه شناسی بود و ادعای این که جامعه شناسی بیش از سایر علوم، چون جامعه شناسی یه زمان ادعاش این بود مادر علوم اجتماعی، از همه علوم اجتماعی از جامعه شناسی منشق شدن، همینه یه زمانی زیر پر جامعه شناسی بودن روی نصاب، اگه قرار علوم انسانی یا علوم اجتماعی در ایران اصلاح بشود با محوریت اندیشه اسلامی، قاعدتا یکی از اون دانش‌هایی که انگشت اتهام به سمتش هست جامعه شناسیه. به همین خاطر خب این جریان یه مقدار هم شکاف بین حوزه و دانشگاه را تشدید کرد. مثلا خیلی از دانشگاهی ها وقتی که باشون ما بحث بکنیم میگن آقا شما که اصلا قبول ندارید این رشته را، برای چی روش وقت میذارید؟ برای چی دانشجو میگیرید؟ برای چی مدرکشو میدید؟ اصلا برای چی در رونق بخشی این دانش مشارکت دارید شما؟ شما که قبول ندارید. بعضی هاشون با طنز میگن شما میخونید که نقد بکنید، اتفاقا به نقدش هم نمیرسید چون اینقدر جاذبه داره این دانش که بعدی ها شما خودتون رو هم در این قضیه درگیر کرده. و بالاخره چیه جامعه شناسی؟ چه شما سالها دارید دمت اسلامی سازی میگید، یه چیزایی به ما هم بگید که مثلا ما بدونیم واقعا جامعه شناسی مشکلش در چه بخش هاییست و چگونه میشه اصلاحش کرد. فقط حرف گفته میشه و اینا یه تقابل‌های خیلی جدی هم بین این محیط‌های علمی ایجاد کرده و اتفاقا برخی از دانشگاهیان اصرار دارن بر این که همین راه را با سماجت تمام ادامه بدن و معتقدن یک جریانی که داره تلاش میکنه اسلامی سازی علوم را پیش ببره یه پروژه ایست که وسیله شده برای این که یه عده از این طریق نون بخورن، هیچ نتیجه‌ای هم نخواهد داشت و بسیاری از نقدایی هم که به جامعه شناسی یا علوم اجتماعی دیگه میکنن نقدای غیر واردیه. بعدم که میخوان اسلامی سازی بکنند خب الگو ارائه بدن، بگن چه کار کردیم ما در تراز مثلا یک دانش مقبولی که هم ویژگی‌های جامعه شناسی را داشته باشه هم بعد اسلامی داشته باشه به ما عرضه کنن. تا کنون چیزی هم که عرضه نکردن و اینا عرض کردم بحث‌هاییست که خب زمینه یک سری تنش‌ها را هم ایجاد کرد. یکی دیگه از در واقع موانع مقبولیت جامعه شناسی در ایران مناقشه در توانمندی ذاتی این رشته برای فهم و تفسیر واقعیت‌های اجتماعی تاریخی جامعه ایرانه. خب اتهاماتی میزنن، حالا بعضیش از باب نمونه میگم، اتهاماتی مثل این که جامعه شناسی چیزی نیست جز پیچیده سازی درک عامیانه از واقعیت‌ها. میگه مردم عادی، شما از مردم عادی بپرسید مسائل اجتماعی تحلیلشون چیه، برای شما تحلیل میکنن مسائل اجتماعی، از اون مسائل شما از هر که بپرسید نظر میده. اصلا همه نظر دارن، مردم تو فیزیک همه نظر نمیدن، تو طب همه نظر نمیدن، ولی توی علوم اجتماعی همه نظر میدن، تو جامعه شناسی همه نظر میدن. فرق بین جامعه شناس و مردم عادی اینه که جامعه شناسان با یه ادبیات خیلی پیچیده و مغلق حرف میزنن، مردم عادی همون ساده حرف میزنن. مثلا شما از هر آدم کوچه و بازاری بپرسید آقا طلاق چرا اتفاق میفته، برای شما 5 تا عامل ذکر میکنه، چون به تجربه دیده با زبان خیلی ساده. چرا طلاق اتفاق میفته؟ چون زن و شوهر به هم نمیخورن. چرا طلاق اتفاق میفته؟ چون اطرافیان در کار زن و شوهر دخالت میکنن. چرا طلاق اتفاق میفته؟ چون قبلا وعده هایی داده شده بود به وعده ها عمل نشد. چرا طلاق اتفاق افتاده؟ چون زن یه چیز دیگه فکر میکرد قبل از ازدواج، مرد یه چیز دیگه فکر میکرد، بعد از مدتی آمدن در کنار هم قرار گرفتن فهمیدن اون تصویری که من ابتدا داشتم از این خانم با خانم اون تصویری که از آقا داشت، بعد از مدتی معلوم شد نه، واقعیت های چیزهای دیگه است. همین است دیگه. شما هم تو طلاق 15 تا عامل ذکر میکنی، 4-5 تاش همین جنسه، منتها با یه ادبیات خیلی فاخر و شکیل و واقعا همینه. مثلا کسی چمچه احساسی داشته باشه دیگه اصلا برای چی علوم اجتماعی میخونه؟ میگه خب علوم اجتماعی فهم ساده و سازج آدم ها رو از آدم ها میگیره، آدم ها رو یاد میده به مغلق اندیشی، بعد اصلا دیگه باورشون نمیشه یه چیز، برای که هر چیزی رو باید تحقیق کنن، تا مادامی که تحقیق نکردن به صرف حدس های اولیه بسنده نمی کنن، میگن آقا این حدس پشتوانه نداره، برو دنبال معیداتش. نکته بعد یا نقد بعدی مثلا از همین جنس بخوایم بگیم، میگن آقا جامعه شناسان میگن همون جوری که آدم ها عاملیت دارن، ساختار ها هم عاملیت دارن، یعنی همون جوری که آدم ها منشه سری کارها هستن، ساختار ها هم منشن. بس ساختار ها چی هند؟ ساختار های هویت های غیر انسانی هند، عملیت دارن. وقتی که ساختارها عملیت دارن، عملیتشون به اندازه آدم هاست، نه، ساختارها مسلطن، ساختارها آدم ها رو راه میبرن، اراده آدم ها رو در هم میشکنن اگه آدم ها خلاف ساختار عمل کنن. یعنی چی؟ یعنی غلبه ساختارها نتیجه میدهد جبر اجتماعی رو، یعنی آدم ها تو که تو جامعه باشه جبر اجتماعی حاکمه. شما نمیتونید تو جامعه ایران باشید عقاید دینیتون غیر از مردم باشه، به زبان غیر از فارسی سخن بگید، مد لباستون غیر از مد همه مثال هایی که آقای دورکیم داره. دقیقا شما باید همرنگ بقیه باشید، نباشید جامعه به شدت شما را در فشار قرار میده، در محدودیت قرار میده. اگه شما فشار احساس نمی کنید، چون در مسیر آبداری شنا می کنید، میگید نه مخالفت کن با جامعه، هر چقدر زاویه مخالفت شدیدتر فشار اجتماعی بر شما سنگین‌تر. این حرف معناش اینه که آقا ما در یک فضای جبرگونه داریم زندگی میکنیم و اختیار در فلسفه به ما گفته که نه، انسان مختاره. جامعه شناسی یکی از نتیجه‌هاش اینه که جبرگرایی رو راحت جا انداخته، در کنار جبرهایی که قبلی ها قدما قائل بودن، یه جبر دیگه هم آمده به نام جبر اجتماعی. یا همچنین میگن آقا جامعه شناسی اعتقادی به سنت‌های الهی در جامعه و تاریخ نداره. مثلا شما یکی از سنت‌های الهی، ما معتقدی به توحید افعالی هستیم دیگه، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شما در علوم اجتماعی مثلا جایی برای خدا نمیتونید پیدا کنید به این معنا. جامعه شناس دنبال اینو میبینه علت غریب انقلاب چی بوده، چرا انقلاب اتفاق افتاد، علت غریب برخی از مفاسد، معضلات و مسائل چیه. حالا شما بگید یه دست نامرئی مثل دست خداوندم پشت این جریانات هست، کلن نمت ها اولا و ها اولا امن اتا ربک، یا ما بگیم آقا هیچی در این عالم اتفاق نمیفته جز به اذن و اراده خداوند. این باور اصلا توی تحلیل ها نمیاد. لذا ما وقتی که درس سنت های الهی رو هم در کلاس ها میگیم یا درس سواهدی تحتین انمان، دانشجو ها میگن آقا این ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. شما اصلا میتونی اینو سر کلاس بگی؟ یا مثلا در روایات داریم بسیاری از بلایایی که بر جامعه نازل میشه کفاره اعمال اونهاست. شما میتونی بگید آقا خوشحالی الان آمده به خاطر عمل کرده بد آدم هاست؟ این اصلا توی جامعه اسلامی میتونی اینجوری حرف بزنیم؟ با وقتی نمیتونیم حرف بزنیم چه اثری دارن این حرف؟ میگن آقا علوم اجتماعی باعث شده اعتقاد ما را به سنت‌های الهی و دست نامرئی خداوند تضعیف کنه. میگه چه ما چه اعتقاد داشته باشی چه نداشته باشی در نهایت باید بگید عوامل غریب وقوع فلان حادثه چیه. لذا وقت خوش‌طالبیات انگشت اتهام میره به سمت این که یک کسی ممکنه بگه این اوضاع جویه، یک کسی ممکنه بگه نه آقا مدیریت غلط دولت مردانه. و برای همین هم از تو حتی جامعه اسلامی کسی حال و حوصله نماز خوندن هم دیگه نداره نماز باران بیاد، چون اینا اثر همین اندیشه است دیگه. مدیریت غلطی باید شده شما بدون مدیریت رو اصلاح کنید. اینا ببینید واقعیت هاییست که من نمیخوام بگم واقعا جامعه شناسی اینها رو نداره، ولی اینا مسائلیست که مورد خردگیری. یا مثلا میگن آقا جامعه شناسی سوگیری داره به نفع جامعه سرمایه داری. اگه دوستان کتاب بحران جامعه شناسی غرب آقای گولدنر را ببینن، آقای گولدنر میگه بعضی جامعه شناسان بزرگ خدمت بزرگی به سرمایه داری کردن، سرمایه داری را به عنوان بهترین نظام سیاسی جا انداختن، همه اون حرفایی که زدن تمام ویژگی های سرمایه داری بوده و هر که بخواد هر جامعه بنا بنهد در این کره خاکی حتما و حتما باید از این نظام الگو بگیره. خب اینا یه سری ایرادات کلیه، ایرادات خاص هم دارن اونایی که البته اهل معرفتن، میگن آقا جامعه شناسی به لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ روش شناختی ایراداتی داره. باز از باب نمونه مواردی، مثلا میگن آقا جامعه شناسی اختلال مفهومی داره، فرهنگ کلید واژه جامعه شناسی بیش از 400 تا تعریف داره، پایگاه الا ماشاءالله، موقعیت تعریف، نقش تعریف متعدد داره، قشر تعریف متعدد داره، طبقه تعریف متعدد داره. هر چیزی رو هر کسی میاد راجبش یه تعریف ارائه میده، اصلا مثل که این قوم بنا گذاشتن برای اینکه با هم اتفاق رأی نداشته بود، اصلا اجماع ندارن در هیچی. اگه 5 تا جامعه شناس نشسته باشه تو اتاقاشون شما بری سوال کنی هر کدومش یه پاسخ به شما میده، همه هم فکر میکنن درست دارن فکر میکنن. بنابراین بحث آشفتگی مفهومی، تعدد نظریات، الا ماشاءالله نظریه هی میدن راجبه یه مسئله، گاهی ده ها نظریه تولید شده از ابعاد و زوایای مختلف، تعدد پارادایم های غالب، اون چارچوب و خط مشی کلی این دانش متعدده، اصلا جامعه شناسی یه دانش نیست. آقای ریتزر در همین کتاب اخیرش 8 تا فرانظریه ذکر میکنه، یا این جامعه شناسی در واقع 8 تا علمه، 8 تا نگاهه، 8 تا روی کرده. جامعه شناسی کارکردگرایی با جامعه شناسی تضادگرایی خیلی فاصله دارن با هم، اگرچه یک عنوان برای همه به کار میره. یا مثلا جامعه شناسی اصالت میده به تجربه، اصلا هر مطالعه‌ای در علوم اجتماعی اعتبارش از طریق تجربه تأمین میشه، حتی تفسیرگرایان هم معتقدن مؤیدات تجربی است که در نهایت یک تفسیر را مقبول‌تر از تفاسیر دیگه قرار میده، و الی هر کی میتونه از هر چیزی تفسیر ارائه بده، اونی که مؤیدات تجربی بیشتر داره مرجح خواهد بود. تفسیر مرجح تفسیر دارای معیدات تجربیه. پس ما از مطالعات تجربی بی نیاز نیستیم. این رو بعضیا به عنوان علامت ضعف علوم اجتماعی تلقی میکنن، میگن نه آقا روش های عقلی هم هست، روش های نقلی هم هست. و همچنین میگن آقا جامعه شناسان در بهترین شرایط ممکن فقط اوضاع را تفسیر میکنن، توصیف میکنن، تبیین میکنن، اما راهکار نشون نمیدن. یعنی جامعه شناسی راجع به توصیف پدیده ها حرف میزن، راجع به علتیابی بین پدیده ها حرف میزنه، راجع به معناکاوی پدیده ها با منطق زبانی و با منطق زندگی، چون ما رشته هایی در جامعه شناسی داریم فقط منطق ریاضی نیست. منطق ریاضی موضوع پوزیتیویست ها بود، روش های کمی. منطق زبانی هم دارن، منطق زندگی هم دارن، مثل عرصه هایی مثل پدیدارشناسی. میگن ته این حرفا چیه؟ آقا راهکار و راه حل برای برون رفت از این وضعیت جامعه شناسان یا نمیدن، یا اگرم بدن خودشون هم خیلی مطمئن نیستن این راهی که ما عرضه میکنیم راه مطمئن نیست، و شما اگه از این طریق تیه طریق کنی به نتیجه مطلوبت میرسی. و خب از این موارد بگذاریم، آخرین مورد از این موانع جامعه شناسی در ایران فکر کنم هشتمین بشود، اتهام به سیاه نماییه. ببینید جامعه شناسان یکی از مشکلاتی که با دولت ها دارن همینه. دولت ها معمولا با این رشته سر ناسازگاری دارن، چه در زمان طاغوت چه در بعد از انقلاب. دلیلش هم اینه که جامعه شناسان عمده مطالعاتشون متمرکز روی انحرافات، روی آسیب هاست، روی مسائل، روی بحران هاست، به بیان دیگه روی وجه پرابلماتیک مسائله. این وجه پرابلماتیک واقعیت ها را وقتی که بحث میکنن، خب جنبه های ضعف جامعه برجسته میشه، دولت ها مقاومت میکنن. شما الان تو ایران ببینید بسیاری از تحقیقات جامعه شناختی رو یا اصلا اجازه نمیدن صورت بگیره، یا اگه صورت گرفت اجازه نمیدن نتایجش منتشر بشه. شما الان واقعا نمیدونید در ایران حاشیه نشینی چقدره. دولت خوش نداره بدونه. از 15 میلیون گرفته تا 19 میلیون هم هست. آمار طلاق الان، طلاق در ایران چقدره؟ خیلی اختلاف هست. ببینید به خاطر اینه که دولت میگه اگر این آمارها منتشر بشه یه تصویر غلطی از ما در بیرون منعکس میشه، دشمن سوء استفاده میکنه. حالا به هر دلیل تحقیقات اجتماعی خاصیتش اینه، اگه تحقیقات اجتماعی دقیق بخواد صورت بگیره، گاهی چهره زشت جامعه در مرعا و منظر همگان قرار میگیره، به زبان آمار بیان میشه و شما وقتی که نمیتونی توجیه کنی. هر دولتی ادعا داره من موفقم، وقتی که آمارهاش بیاد شما متوجه میشید که نه، به رغم اون ادعا. اتفاقا یکی از چیزایی که دولت مردان ما خیلی راحت شعار میدن، بعدم که دورشون تمام میشه میرن، کسی هم دنبالی نیست گریبان کسی را بگیره، برای که آمار و مطالعه عینی صورت نمیگیره که شما مستند اثبات کنید آقای فلان شما موقعی که آمدی وضع ما در اینجا این بوده، الان وضع ما اینه، از کجا ادعا میکنی من موفق دم؟ همش توی فضای کلی حرف زدنه دیگه. بعد در ظاهرم مردم میبینن یه تغییراتی شد و هر دولتی هم میاد و توی شعار میده، شعارهاش میگیره و مقبول میفته، برای که مردم احتمال میدن یه کاری بشود. ولی اگه آمار ارقام صورت میگیره، هم دولتی که کار کرده سربلند خواهد بود، میتونه ادعا کنه قاطع که من این تأثیرات را تو جامعه داشتم، هم دولتی که احیانا موفق نبوده، این عدم موفقیتش به زبان آمار و به زبان تأثیرات عینی در متن جامعه آشکار و هویدا میشه. بنابراین بعضی جامعه شناسان میگن آقا ما تحقیق خوبم که انجام بدیم، فردا نهادهای امنیتی با ما در میفتن، دولت با ما در میفته، یا احتمال ما را از دانشگاه اخراج کنه. ما داریم الان استادی که میگه من 4 تا تحقیق انجام دادم، وزارت ارشاد مجوز چاپ نمیده به کتابای من. چرا؟ به خاطر این که میگن آقا این تحقیقات مثلا یکی از اساتید داره من تعریف میکرد، میگه من تحقیق انجام دادم برای مؤسسه 40 نفر اعضای تیمم بود، 20 جلد فقط مستندات این تحقیق بود، بعد به من اجازه ندادن حتی یه مقاله از توش دراره منتشر کنم. خیلی تأسف خوردم، گفتم آقا من منتشر نمی، شما خودتون حداقل رهاورد به این تحقیق را تو قالب یه جزوه 50 صفحه بدید به جامعه علمی بدونه در خصوص فلان مسئله مشکل ما چیه، معضلات ما چیه. اون سازمان مربوطه میگفت مقاومت کرد و اجازه نداد، نه خودش و نه اجازه داد ما این کارو بکنیم. اینا هم هست، این کج سلیقگیایی که بعضیا دارن. خب در واقع میگن جامعه شناسی اتهام متهم به سیاه‌نماییه. سیاه‌نمایی یعنی چی؟ یعنی واقعیت‌ها رو زیر ذره بین میذاره و این واقعیت‌ها رو بعضیا خوش ندارن داشت بدونن و راجبش موضع داشته باشن. خب اینا مشکلاتی است که جامعه شناسی تو کشور داره. یک مانع کلی دیگه شرایط جامعه ماست در ارتباط. اگه وقت هست بگم، اگه وقت نیست
چون به پرسش واسه
خواهم میخواییم برسیم. حالا اجازه میدیم من فقط تیتراشو میگم و عبور میکنم، بقیه بخشا رو سعی کردم قلمی کنم در حدی که دوستان اگه خواستن بخونن مشکل نیست. ببینید جامعه ما، بعضی ها معتقدن آقا جامعه ایران جامعه ایست که اساسا بستر مناسبی برای مطالعات و پژوهش جامعه شناختی نیست، جامعه اطلاعاتی نیست، اصلا علوم اجتماعی در این کشور نمیتواند رشد بکند. حالا چون فرصت نیست من فقط تیتراشو براتون میگم. یکی این که میگن جامعه ایران اکثرا توهم آگاهی دارن، مردم فکر میکنن همین چیزو میدونن، به همین خاطر نه به تحقیقات علوم اجتماعی رجوع میکنن نه به عالمان علوم اجتماعی، نقش مشاور ندارن تو ایران که مثلا مردم مراجعه کنن بگن آقا مثلا شما که روی این موضوع تحقیق کردی به ما مشاوره بدید. چه به کامون سنس ها اکتفا میکنن، به درک های عامیانه اکتفا میکنن. نکته دوم میگن جامعه شناسی در ایران شکل نمیگیره برای اینکه ایران احساس بی‌نیازی میکنن. چرا؟ نه به خاطر کامون سنس ها و درک عامیانه، به خاطر اندیشه های اجتماعی متفکران مسلمان. میگن آقا الا ماشاءالله ما اندیشه اجتماعی داریم، این اندیشه خاصگاه الهیاتی داره، شما برید به حرفای فارابی مراجعه کنید، حرفای ابن خلدون رو ببینید، حرفای خواجه نصیر، ملا صدرا، حضرت امام، آقا معظم رهبری، شهید مطهری، ول کنید دورکیم و کنتو نمیدونم چی گفتن، حرف اجتماعی، حرف حساب همین رو اندیشه اجتماعی داشتن، شما کتاباشون رو ببینید پره. بنابراین احساس بی‌نیازی از جامعه شناسی به دلیلی که ما اندیشه اجتماعی داریم، متفکران ما تولید کردن، روششون هم روش عقلی بوده، روش الهیات نقلی بوده، از فلسفه و از الهیات فربهند کاملا بهره گرفتن. هر فرق را باید توی کلمات اینا جستجو کرد. اتهام دیگه‌ای که می‌زنن به جامعه ما اینه که میگن آقا جامعه اسلامی و جامعه ایران اینا به دنیای درون بیشتر بها میدن تا به دنیای بیرون، اینا معرفت نفس را انفع معارف میدونن، اینا خودسازی را مهمتر میدونن تا جامعه سازی، اینا تربیت آدمها را اولا میدونن بر ساخت یک جامعه نمونه. حرف عرفاشون همینه، حرف عالمان اخلاقشون همینه و اصلا به تعذیب نفوس بیشتر توجه دارن تا به پاکسازی و اصلاح جامعه. بنابراین دغدغه شون دنیای درونه نه دنیای بیرون. حالا ممکن از در شما این یه اتهام باشه، ولی میگن اما خطوطش در جامعه هست و من چون محدودیت وقت توضیح نمیدم. نکته بعدی که میگن آقا در جامعه ایران روش های عقلی و نقلی بیشتر اصالت داره تا روش تجربی. اصلا به هر آدمی میگه روش تجربی فکر میکنه مثلا تو جامعه ما یه جور حقارته، این روش مورد بیمهریه، اما روش عقلی شما استدلال بکن میپسندن، روایت بخون میپسندن، اما بگی شواهد تجربی اینو میگه، میگه چجوری مطالعه کردی، با چه سوالاتی مطالعه کردی، از چه منظری وارد شدی، نمونت چقدر بود، جامعه آماری چقدر بود، تو چه فصلی مطالعه کردی، روشت پرسشنامه بود یا فلان، بعد پرسشنامه سوالاتش چی بوده، سوال بسته بوده، سوال باز بوده، صد تا سوال از شما میکنه، یعنی روش تجربی اساساً در مزان اتهامه، اما روش عقلی طرف استدلال میکنه حتی مغالطه هم بکنه اگه شما متوجه نشی که گریبان نمیگیری. میگن روش های عقلی در جامعه علمی ایران و روش های نقلی بیشتر اعتبار داره تا روش های تجربی. خود روش تجربی روش اصلی این دانشه. نکته دیگه که به نظرم نکته پنجمه، میگن در جامعه ایران بیشتر تبیین ها فردگرایان است. اصلا تبیین هایی که مردم تو جامعه ایران باشون مسائل اجتماعی را تحلیل میکنن بیشتر از جنس تحلیل های انسان شناسانه و روان شناسانه است. اصلا تحلیل جامعه شناسانه نمیخوان. مثلا شما از مردم بپرسید چرا یه سری جوان ها بیکارن؟ میگه آقا تنبلن، بیارن. اینا تبیین های روان شناختی. یا میگن آقا چرا جوان ها ازدواج نمی کنن؟ میگه میترسن از هزینه های زندگی، میترسن اصلا هواخواهن، دوست داره مثلا آزاد بود. اصلا تعهد گریزه، جوان جوری تربیت شده نمیخواد زیر بار تعهدات خانواده بره، دوست داره همینجوری خوش باشه. همه اینا تحلیل های فردگرایان هست. اصلا جامعه هیچ دخلی در این زمینه نداره. یا مثلا چرا نخبگان از کشور فرار میکنن؟ من خودم اینو بارها شنیدم از بعضی آقایون. میگه آقا اینا میل به زیاد خواهی دارن، اینا پول اورت میخوان، دولت به اینا نمیده، اینا میخوان عشق و شهوت داشته باشن، دولت این جمهوری اسلامی به اینا نمیده. اینا وقتی از کشور خارج میشن که اینا رو نمیگن، میگن آقا زمینه علم نداره. نه، تو وایس زمینه هم ایجاد میشه. واقعا همینه. این یعنی تحلیل روانشناختی از این که آدم ها هوا خواهن، زیاده خواهن، یا معتقدن مرغ همسایه قازه. باورشون رو درست کنید. اصلا هیچ حرفی از زمین های ساختاری نمیگه. از این که محیط ما چقدر قدرت رانش داره نسبت به آدم ها یک کلمه تو این تحلیل نیست. نه دولت مقصر میشه، نه هیچ کسی دیگه. اینا تحلیل های روانشناختیه. یکی دیگر اشکالاتی که به جامعه ما میکنن، میگن آقا تبیین هایی که تو جامعه ایران خیلی خریدار داره تبیین های متافیزیکیه، نه تبیین های عادی. شما اگه تبیین های عادی بکنید خیلی گویا حرف مهمی نزدی، اما تبیین های متافیزیکی خریدار داره. مثلا آقا چرا جوان ها به ازدواج رغبت ندارن؟ چون به وعده الهی اعتماد ندارن. نمیگه اون مشکلات و واقعیت ها وجود داره. یعنی اگه آدم وعده الهی اعتقاد داشته باشه نباید اینجوری عمل کنه. یا آقا چرا فلان آدم منحرفه؟ چون لقمه حرام خورده، چون آقا والدین شده، نفرین پشتشه، چون نطفهش یه احتمال مشکل داره. من خودم تو مسجد بودم، یه آقای داشت میگفت کسانی که با دستگاه امام حسین میانه خوب ندارن، من اینو او میگفت، من اینو تجربه کردم آقا، تمام اینا نطفه هاشون مختله. حالا از کجا تجربه کردی؟ چجوری فهمیدی اینا نطفه هاشون مختله؟ این بماند. یعنی چی؟ یعنی یه عوالمی هست توی هستی تأثیر گذارن، اما دنبال واقعیت ها این که آدم ها برن. الان شما میبینید بحث جمعیت، آقا بگید کشور مشکل داره برای تکثیر جمعیت. جمعیت شناسان اینو میگن. نماینده مجلس در میاد تو مجلس میگه کشور ما برای 700 میلیون جمعیت آمادگی داره. این حرفا رو به مردم گوششون پره. بعد تا میگی هر آن کس که دندان دهد نان دهد. شما یک شهری مثل اصفهان دارید که گل سرسبد این مملکت، ببینید بیابی چه به سرش ورده. توی مملکتی که این همه خوشحالی وجود داره، مسائل میدونی یک آدم به این جمعیت اضافه بشه چقدر مسائل آبه. شما برای مشکلات یه فکری بکن، بعد جمعیت رو اضافه کن. 100 میلیون، 200 میلیون، هر چی میخوای اضافه کن. جمعیت امکانات میخواد، مخصوصا جمعیت شهری که همش مصرف کننده است. شما یک بچه به بچه‌هات اضافه میشه، ببینیم چقدر آبریزه داری. اینا واقعیت هست که مردم با گوشت و پوستشون دارن احساس میکنن. شما هر چند توصیه کارشناسی حتی بکنید، بیان تو تلویزیون بگن، ذره تغییر نمیکنه. در 3-4 سال اخیر که بحث جمعیت خیلی حساس شده، افت همچنان محسوسه. قبلا ما 1.6 بودیم، رسیدیم به 1.2، الان به 0.8% و اینا رسیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه مردم یه سری واقعیت ها رو لمس میکنن. اینا تحلیل هاییست که ما میکنیم. برای یکی دیگه از موانع توی جامعه ما، میگن آقا تقدیرگرایی در جامعه ایران خیلی غالبه. تقدیرگرایی، خب تقدیر البته ما به لحاظ دینی قبول داریم، قضا و قدر الهی چه اقتضا کرده، ولی مردم از این حد عبور میکنن. تقدیرگرایی یعنی استناد پدیده‌های طبیعی و اجتماعی به یک سری عوامل موهوم، اصلا عواملی که علیتشون هم برای ما مغرض نیست. مثلا شما ببینید مردم چقدر استناد میکنن به سرنوشت، به شانس، به قسمت، به تقدیر، به خواست خدا، شرایط زمانه، روزگار، دست های نامرئی و پنهان. این تلقی بعضی جامعه شناسان میگن آقا اصلا ما برای چی تحلیل بکنیم، ما چی بگیم که مردم بپذیرن از ما. الان این بحث خوشسالی رو ببین، خوشسالی چیه عاملش؟ خشم خداونده. از بس گناه کردیم خداوند خشمش گرفته. قهر طبیعته. هیچ که نمیگه مسئولین بعد برنامه ریزی کردن. خب شما میتونی اینجوری هم تحلیل کنی. با مردم از کجا اثبات کنن که نه مثلا خداوند سر خشم نیامده، یا طبیعت قهرش نگرفته، یا گناه اثر نداره؟ فوری برات روایت میخونه. حالا مسئولین هم البته خب اگه اینجوری نمیکردن، ولی نه مقصر هست. شما ببینید امام جمعه روی تریبون وای میسه میگه که برن نماز بارون بخونن مردم، یعنی اصلا خدا مشکل داره باید با حرف زد بارون بباره. مسئولین پایت و وسعشونه کردن دیگه، نشد. یا مثلا در قدیم تو روایت داریم حضرت علی علیه السلام داشته جنگ میرفته توی مکاسب هست، یه منجمی به حضرت میگه آقا اگه امروز بری جنگ شکست میخوری. میگه حضرت میفهمه هر که تو را تصدیق کنه پیامبر را تکذیب کرده. از کجا میگی؟ یعنی منی که امامم این چیزا رو نمیفهمم. گفت به خاطر اینکه در احوالات نجوم تأمل کردم، دیدم اوضاع کواکب مساعد جنگ نیست، شما اگه بریش. اتفاقا حضرت اون جنگ هم شکست، ولی منشأش این عامل که نبوده. از این جنس تفکرات ما داریم. یا قرآن داره بحث تفعل و تطیر توی بعضی از اقوام پیشین بوده، یا به نحوست ایام، هنوزم که هنوزه بعضی معتقدن آقا بعضی ایام نحسند و مسائلی از این قبیل. اینا ببینید این نوع استنادات هم معناش اینه که ما پدیده ها را به غیر از مجرای اصلیش تحلیل میکنیم. مثلا اگه یه آدم ازدواج کرد، ازدواج ناموفق داشت، فقط کافیه بگه قسمت ما هم این بود، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. هیچ وقت خودشو محکوم نمیکنه، نمیگه مثلا شاید اگه مطالعه میکردم بهتر بود. گاهی حتی استخاره زیادی از بی مورد از استخاره استفاده کردن. طرف یه خانمی، من تو دادگاه خانواده بودم، یه خانمی میگفت خوب بود استخاره کردیم، تازه استخاره. آج آقا گفت که در کار خیر حاجت به استخاره. خانم شتاب کن. یکی از آقایون امام جمعه، من کلاس داشتم با بعضی از ائمه جمعه، آقای گفت آقا این هفته مسئله عجیبی توی شهر ما اتفاق افتاده. اومد توضیح داد برای دوستان، گفت یه آقای خودکشی کرده بود، یه نامه تو جیبش وصیت نامه بود، نامش رو آوردن دفتر امام جمعه. توی اون نامه نوشته که آقا من از زندگی به سطوح آمدم، 3 استخاره کردم، هر بار چون بد آمد تصمیمم رو به تعویق انداخت. این بار آخر رفتم پیش حاج آقا، اسم اون حاج آقا رو برده، حاج آقای فلانی در مسجد فلانی استخاره کردم، حاج آقا گفتن که شتاب کن در این کار، کار خیلی خوبیه. رفته تو مغازه از پشت قفل و بسته خودش حلق‌آویز کرده و بعدم گفته که نیچه، یعنی من مجوز گرفتم خلاصه استخاره، صلاح دانسته که من ولو 2 قبل آمده. ایشون همون جای این آقای روحانی برای دوستانش گفت آقا ببین ما چقدر استخاره رو بد معرفی کردیم که طرف برای خودکشی که گناهش محرزه استخاره میکنه. ببینید این نوع تحلیل ها اصلا زمینه واقع بینی اجتماعی رو از شما میگیره. آخرین نکته، تلقی های آرزو اندیشانه. ببینید گاهی اوقات ما تلقی هامون واقع بینانه نیست، آرزو اندیشانه است. یا آرزو اندیشی یعنی خواستن وضعیتی که الان نیست ولی ما دوست داریم باشه، اما واقع بینی وضعیتی که هست ولو ما خوشمون نیاد. واقعیت ها اینو میگن. ما معمولا اینجوریم، یعنی گاهی اوقات تو تحلیل ها بیشتر به آرزوها استناد میدیم نه به واقعیت ها. حالا من از باب نمونه میگم، بسیاری از وعده هایی که مسئولین میدن، آقا با مطالعه واقعیت ها، امکانات، محدودیت ها، اصلا امکان تحقق این شعار وجود نداره، ولی اون آدم میگه اینو. چرا؟ چون آرزو اندیشی میکنه. بعد از مدتی هم که دورش تمام میشه این کار نشد دیگه، ما غایت تلاش خودمونو کردیم. بعد دولت بعدی هم که بیاد دوباره همون شعار رو تکرار میکنه، مردم هم نمیگن بابا اگه این شدنی بود قبلی میکرد. من سالای اول انقلاب بود، رفته بودم یکی از شهرستانه، یه آقای نماینده مجلس میخواست بشه، داشت نطق میکرد وسط شهر برای مردم، بروشورشو توضیح کردن، من گرفتم نوشته بود اولین اقدام من حذف کنکوره. عوام فریبی دیگه از این بالاتر. همون زمان ما بیش از 1,000,000 آدم پشت کنکوری داشتیم، مگه حذف کنکور به این سادگی ممکن؟ هنوز که هنوز بعد از 30 سال از اون تاریخ میگذره ما کنکور رو نتونستیم حذف کنیم در دانشگاه دولتی. چرا عوام فریبی میکنیم؟ برای اینکه فکر میکنیم میگیره. آقا 1,000,000 مسکن برای آدم ها میسازی، 1,000,000 شغل، اونم شغل صنعتی که هر دونهش چند صد میلیون هزینه داره، شما میتونید؟ وعده میدیم به معلمان که معلم باید در ردیف استاد دانشگاه حقوق بگیره. یعنی چی؟ آقای میرکاظمی گفته اگه ما این طرح رو بخوایم اجرا کنیم 37,000,000,000,000 تومان باید به بودجه سالانه اوس پرورش تزریق بشه. پول از کجا میاره دولت؟ ولی چون شعارش میدن، معلمان تو خیابون ریختن، شما دیدید تمام شهرها راه افتادن. بعد از معلمی نوبت به گروه های دیگه هم میرسه. چرا؟ میگن آقا 20% بین معلم و استاد دانشگاه باید 20% فاصله باشه. اون دانشیار، اینم دانشیار، بس اون دانشیار دانشگاه است، این دانشیار هم مصاورش شعار. چرا؟ چون ما دوست داریم اینجوری باشه. وقتی که به معلمین وعده میدیم، رو آرزوها وعده میدیم، نه رو واقعیت ها. اگر رو واقعیت ها باشیم بگیم آقا اگه مملکت سطح اقتصادیش به این میزان رسید، خب هزینه‌هاش هم این میزان اضافه بشود. ولی وقتی که نمیشود، یا وعده عدالت، وعده نمیدونم کم کردن فاصله طبقاتی، وعده مثلا سند چشم‌انداز 20 ساله رو ببینید، ما قرار بود 1404 در بسیاری از امور جز بهترین های منطقه باشه. برید همین امشب دوباره این سند رو ببینید، خودمون رو با ترکیه مقایسه کنیم، ببینید در 20 سال همین حاکمیت آقای اردوغان با این وضعیتش ترکیه به کجا رسیده، ببینیم امارات به کجا رسیده، ببینیم کره جنوبی به کجا رسیده، حتی ویتنام 2,000,000 فقط کشته تو جنگ با آمریکا داشت، ببینید وضعیت اقتصادیش کجاست، ما کجاییم. ولی خب خیلی راحت شعار میدیم. و یه مورد دیگه هم هست، حالا اگه لازمه بگم، اگه لازمه نسبتش کنم.
اگه به سوالات برسیم که ممنون میشیم. یه صلوات خواهد بخونم.
نه الان پیشنهادات که در آخر هست به خود شما میدم دیگه، نیاز به توضیح هم نداره، ولی یه دو سه نکته از اون موارد
حالا ما این فایل از آقای دکتر میگیریم.
بله کل شما میدم،
قرار چاپ بشه مجموعه نشست ها، این هم چاپ میشه خدمت شما. سوال اگر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم مطالبی که ارزشمندی که استاد فرمودن. خب خیلی هم سویه به اصطلاح انتقاداتی که به جامعه شناسی فرمودن از تا نیمه اول خب خیلی عمده و کلی بود که خودتون فرمودید و در ادامه حالا موانع داخلی رو فرمودید. خیلی خوب بود که به صورت دقیق روکلا یا اوریان رشته خودتون رو به نقد گذاشتید، حالا فارغ از جوابی که هست یا نه. این اون عامل مقاومت دولت مردان به بعد شما در واقع دارید دفاع میکردید از جامعه شناسی. در قبلش انتقادات ظاهرا وارد بوده، حالا شما نسبت به این موارد نیمه اول انتقاداتون جوابی دارید؟ مثلا دانشجویی که میتونی رشته هست چه جواب اینها میدید؟ و اینکه چه تلاش هایی
نسبت به موارد اول یا دسته اول
دسته دوم که ظاهرا به جا بوده بالاخره. و این جواب سوال بعد این که چه تلاش هایی صورت گرفته تا جامعه شناسی اسلامی که اون نقدی غربی نباشه شکل بگیره تا از این اتهامات تبرئه بشه؟ تشکر میکنم.
بخوای دوستان دیگه هم اگه سوال دارن بگن همه را یه بار.
من فقط یه لحظه ببخشید، من چون سوال خود بنده هم بود، یعنی به عبارتان اخرای سوال حاجی‌ها رو عرض کنم که شما در اون موانع ناظر به موقعیت علم جامعه شناسی در ایران بعضی از اشکالات رو گفتید که خب مثلا فرض کنید که خب الان این ادعای جانشینی الهیات داره، مثلا فرض کنید که این علم، یا ادعای مغایرت غالب مفروضات جامعه شناسی با اندیشه های دینی و اسلامی. بعد خودتون هم مثال هایی زدید که شاید بعضی هم وارده که بعضی از مفروضاتشون یا بعضی از چیزها گویا حداقل اینجوری تلقی میشه که با اندیشه‌های دینی مغایرت داره. بعد یه مثال اتفاقا زدید راجع به همین، مثلا که چرا علت مشکلات چیه، که ما آیا میتونیم الهیاتی مثلا مشکلات رو اینجا اصلا جرأت داریم بگیم؟ بعد تو نیمه دوم ولی مثلا جوری گفتید که انگار همینطور، یعنی انگار اتفاقا اون اشکال به جامعه شناسی وارد نیست و اشکال اتفاقا به همین کسایی وارده که میخوان همه چیو تحلیل دینی بکنن. یا مثلا فرض کنید چرا باران نمیاد، مثلا نماز باران بالاخره وجه جمعش چیه؟ ما از این اعتقاد دینی رو داریم و دستورات دینی رو راجع به اینجور مسائل داریم که بالاخره علل ماورایی هم داره اثر میکنن. از این طرف خب اون بحث‌های علل غریبه و جامعه شناختی هم هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر از استاد محترم. اتفاقا عرض بنده هم ناظر به همین صحبتی که دوستان مطرح فرمودن. من آیه طور بالاخره حضرت عالی تو پارادایم دینی دارید بحث میکنید، حداقلش ما اینجوری داریم استنباط میکنیم، خیلی از این سرنوشت جوامعی که در قرآن داره بحث میشه دلیل به اصطلاح نابودیشون همین سنن الهی بوده که قرآن هم میفرماید که این سنن الهی تغییر ناپذیر هستن و نمیشه انکار کرد که این سنن الهی الان در جوامع فعلی ما حاکم نیست، نه تنها در جوامع اسلامی، حتی در جوامع غیر اسلامی هم حاکمه. بنابراین اینجوری میشه استنباط کرد، بالاخره تفکر ناقص بنده اینجوری میرسه که گرچه ممکنه که عمل مسئولین یا چیزای شبیه به این در مثلا وضعیت اقتصادی فعلی جامعه ما تاثیر گذاشته باشد که حتما هم تاثیر دارد، اما واقعا اینجوری از صحبت های حضرت عالی من برداشت کردم که بله مثلا بحثایی مثل ترویج مثلا رباخاری، قماربازی یا اینجور چیزا تو جامعه هیچ تأثیری در سرنوشت اقتصادی یا کم آبی یا این وضعیت فلاکت برای اقتصادی فعلی مثلا نذاشته، اینا هیچ تأثیری نداره و صرفا دلیل تجربیه. چرا؟ چون ما نمیتونیم دلیل احسا کنیم. یا مثلا اون موردی که در مورد به اصطلاح اشاره فرمودین، کسی مسجدی که فرمودید کسی که مثلا مخالف امام حسینه یا مثلا ارادتی نداره، این قطعا نطفه. خب اینا بعضیش واقعا اگر دقیق مثلا دلیل علمی قرآنی درون دینی میتونیم براش پیدا کنیم. حضرت عالی توضیح دادن فرمودن که صرفا، یعنی من توی همین بحث‌های پایین صحبت شما به این نتیجه رسیدم که گویا دارید همون جامعه شناسی سکولار مثلا تو اون فاز تو اون پارادایم داره بحث میشه، که این به اصطلاح ما با دلایل هم علمی هم دینی میتونیم ثابت کنیم که اینطور نیست. متشکرم، اگه تعبیر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین تشکر میکنیم از حضور حضرت عالی و من تقدیر خواستم میکنم که مخصوصا چون حق استادی بگردن بنده دارید و بحث استاد راهنمای بنده بودید، از این بابت خیلی تشکر میکنیم که بر استفاده کردیم از فرماشون. یکی بحثایی که شما اشاره کردید، بحث موانع تحقیقات اجتماعی، بحث عوامل غریب در جامعه شناسی، اینا دوستانم اشاره کردن این مطالبو، ولی آدم احساس میکنه که این جامعه شناسای ما نمیدونم حالا به خاطر وابستگی هایی که داشتن به غرب، یعنی به قول حق نمک خواستن ادا کنن یا هر جور قشن برام مردم نیومدن تبیین کنن که این مثلا ما هم بحث دین و خدا و اینا رو این ما به دین ایراد میگیریم، این دین دین همون مسیحیته. یعنی چرا؟ چون اگر اینو میگفتن که از اونجا شاید فاصله، حالا برداشت بنده است، شاید از اونجا فاصله میگرفتن، یا یعنی یکی از علتاش فکر کنم همینو خوب تبیین نکردن برای مردم مخاطبین، برای اون به قول خوانندگانی که این نوشته ها رو میخونن، در حالی که در منابع دینی ما اون عوامل غریب قشنگ به ما کسبت عید ناس دیگه از این غریب تر که نمیشه پیدا کرد. یا اونجایی که حضرت امیرالمؤمنین اسلام در نهج البلاغه میفرمایند اگر ای مالک اگه برای مردم منت بگذاری خداوند نور حق را از بین میبره. اون نور حقی که به خاطر عمل به خاطر خدمت به مردم شما انجام دادی اونو از بین میبره. احساسم اینه که اینجوری اینا رو ما نیومدیم قشنگ برای مردم برای دانشجو تبیین کنیم. حالا این نظر من است. باشه
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته سریع عرض بکنم. من احساس کردم که جناب استاد امر سیاسی رو با امر اجتماعی یه مقداری با هم دیگه یکی دونستن، چون مثال هایی که مدامی زدن مثال های به نظر من سیاسی بود. من همین من فکر میکنم که اگر امر اجتماعی بیشتر بهش توجه میشود شاید مثمر ثمرتر بود. دیگه ما بحث پژوهش اجتماعی رو داشتیم، یعنی موضوع بحث بود. من فکر میکنم که بیشتر به دیسیپلینه به علم اجتماعی پرداخته شد، به مسابه دیسیپلین. لذا ما باید یک پله به نظر من بحث رو نازلتر میکردیم. نکته بعدی اینه که استاد ما آخر نفهمیدیم که جامعه شناس مسلمان به قول معروف داره از اون زاویه صحبت میکنه، داره بلکه چه چارچوب نظری برای استنباط بله وجود داره. و اینکه حتی ما موضعمون رو در قبال علم هم روشن نکردیم. بالاخره ما جامعه شناسیم پوپری هستیم، ابطالگرا هستیم، نمیدونم روشمون چه روشیه. چون من احساس میکردم که استاد یه جورایی دارن نقد میکنن، بعد مفاهیمی که دارن استفاده میکنن کاملا مفاهیم غربی و everyday life و نمیدونم social imaging و imaging و این چیزاست. لذا یه مقداری من به نظرم رسید که این به هم ریختگیه شاید از طرف بنده است، اگر اینکه مقداری توضیح داده بشه که بالاخره اینا چجوری شد ممنون میشه.
عرض کنم در خصوص اون سوال اولی که دوستمون کردن، ببینید جامعه شناسی حقیقتا الان یک دانش نیست. خود جامعه شناسی دستخوش تحولات جدی شده و شیفت‌های پارادایمی زیادی درش اتفاق افتاده و نباید کسانی چوب اون خطاهای پیشینیان را به بعدی‌ها بزنن و این دانش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مهمی هم برای بهره برداری داره به شرط‌ها و شروط‌ها. ما چون اون ظرفیت ها را نداریم و چون اون توان بهره‌وری را نداریم گاهی کل این دانش را بیمایه و مثلا غیر قابل استفاده معرفی کردیم. به نظرم خیلی در این بخش ها حرفای غیر علمی زده شده و حرفای عوامانه و حرفای سیاسی و خوبه کسانی که در واقع به این حوزه ورود می کنند از افراط و تفرید به در بیان. جامعه شناسی یه دانشه، مثل هر دانش دیگه رو به رشده، مثل هر دانش دیگه گرفتار یه سری خطاها بوده در یک دوره‌ای، ولی به مرور اون خطاها را اصلاح کرده. و البته دانش بشریست دیگه، یه نقصایی به تبع نقص بشر داره، یه محدودیت‌هایی هم داره. کسی که اون محدودیت‌ها را نادیده بیانگاره گرفتار گزافگویی میشه و مسائلی از این قبیل. و البته جامعه شناسی که تو کشور ما وارد شده هم یه کاریکاتوره مثل خیلی چیزهای دیگه. یعنی شما همین جامعه شناسی رو ببینید، در دنیای غرب بهره‌وری‌های خیلی خوبی ازش شده، به گونه‌ای که دولت‌ها اصلا این را جز دانش‌های اجتناب ناپذیر تمدن سازیشون میدونن. یعنی به این دانش رجوع کردن، روی این دانش سرمایه گذاری کردن. اگر از این دانش بهره نمیبرن، چرا این همه سرمایه گذاری؟ چرا این همه اعتبار دهی؟ چرا این همه کثرت تحقیقاتی که در این ارتباط اتفاق میفته، هر روز و روزمره در اتفاق میفته؟ بنابراین اگه ما توی کشورمون یک جامعه شناسی کاریکاتوری ضعیف علیلی که بسیاری از رشتهاش، حالا فرصت نشد ادامه بدم، بسیاری از رشتهای این رشته اصلا تو ایران نیست، بسیاری از آثار فاخر جامعه شناسی اصلا ترجمه نشده تو ایران و میزان ترجمه آثار در کشور با میزان آثاری که تولید میشه در دنیا شاید 1 به 1000 باشه، یعنی اینقدر ما فاصله داریم. بنابراین ما وضعیت خودمون رو داریم نقد میکنیم، نه لزومن یه علم جامعه شناسی. اگه مثلا کسی این حرفا رو توی دانشگاه آمریکایی بزنه بهش میخندن، میگن آقا کجای کارید، جامعه شناسی رو مثل دانشهای بشری ببینید، در مقایسه با دانشهای بشری دیگه ببینید چقدر روش کرده، ببینید چقدر توانمندی از خودش نشون داده، ببینید چه کارایی کرده. البته ضعفایی هم داره، خود اونها هم بیشتر انتقاد. بحث سنت‌های الهی رو فرمودن. ببینید دوستان، سنت‌های الهی آثار وضعی اعمال آدم هاست. اعمال آدم ها خوب باشه یا بد باشه، آثاری برش مترتبه. خداوند اصلا در اون آثار دخل و تصرفی هم نمی کنه. سنت الهی بر این جاری شده که کلن نمت ها اولا و ها اولا من اتای ربک. قومی خوب عمل کنند آثارشو می بینند، قومی بد عمل کنند آثارشو می بینند. به تعبیر شهید صدر، سنت های الهی زیر دست انسان ها جریان پیدا می کنند، نه بالا دست اونا. چون همه جا قرآن اول اراده انسان را گفته، ان تنصروا الله ینصرکم، این تتقوا الله یجعل لکم مخرجا. اول باید انسان ها شروع کنن، هر شیوه انسان ها در پیش بگیرن آثار متناسب. شما نمیتونید سم بخوری توقع داشته باشید بدنتون فربه باشید، نه، میکشه. سنت الهی اینه. بنابراین سنت های الهی در جوامع انسانی اجرا میشن، ما هم قبول داریم. ببینید سنت های اصول اعتقادی هن. اجمالاً شما باید بپذیرید گناه اثر وضعی داره، ولی نمیتونی از یه جامعه شناس بخوای اثر وضعیش را با آزمون و خطا و با نمیدونم این معیارها به شما نشون بده. اصلا چنین چیزی فوق توان انسانه. ببینید اگه امام صادق علیه السلام هم میامد این حرفا را میزد در این زمان، میگفتن آقا اثبات کن، چجوری میتونست اثبات کنه؟ حتی اینا گاهی جز اسراره، اینا را نباید به آدم ها گفت. یکی از دوستان ما میگفت زلزله بم وقتی اتفاق افتاد، من تو تلویزیون گفتم که آقا روایات میگه که انسان ها وقتی گناه میکنن زیر رو میشن. ایشون میگفت که هفته بعد که من رفتم تلویزیون گفت آقا حاج، آقا این چه حرفی بود تو تلویزیون زدی؟ از هفته گذشته تا حالا بیش از 2 میلیون تماس تلفنی با ما گرفتن، گفتن این حاج آقا این جفنگیات چی بوده گفته؟ اگه گناه باعث نزول عذاب میشه و زلزله میشه، چرا اسرائیل نابود نمیشه؟ چرا آمریکا نابود نمیشه؟
سنت امام و استدراج
دارن. نه، اونم شما نمیدونید، اونم فقط به صورت کلی. ببینید اعتقاد دارید، نمیتونید اثبات کنید. شما میتونید بگید الان ما بر اساس این امر چون گرفتار سنت امهالی این اتفاق افتاده، اصلا مصداقی نمیتونید بحث کنید. ببینید علم دنبال بیان روابط خطی بین پدیده هاست. من نمیتونم بگم این بچه به خاطر اینکه باباش موقعی که انعقاد نطفه میخواسته بکنه شیطان در نطفهش دخالت کرد. اصلا من این حرف را بگم خود دین منو تخته میکنه، میگه تو از کجا میگی؟ غیب میگی؟ امام معصوم میتونه این حرف رو بزنه، من نمیتونم بگم. من میتونم بگم اگه دولت مردان سیاست های درستی اجرا میکردن، حرف کارشناسان را اجرا میکردن، شاید برخی از مشکلات و معضلات کمتر بود. نمیگیم نمیشد، چون برخی از چیزها اصلا کارشناس هم نمیتونه پیش بینی کنه. خب اینم اشتباه است. آره اینم اشتباه است. درست درست. این افراط و تفریط که عرض میکنم همینه. شما اساسا در برخی از سطوع فقط یک سری روابط رو میتونید کشف کنید تو این عالم. یک سری عوامل در این عالم دخیلند، شما نمیتونید اون روابط رو کشف کنید. حتی امور عادی، یعنی به همه امور عادی رو مگه شما میتونید تحت کنترل بیارید؟ الان بحث شبکه های علی است. یعنی شما توی یک شبکه دارید، تو شبکه اصلا تعیین رابطه علی و معلولی چیز ساده ای نیست. همه چیز رو همه چیز اثر میذاره. الان تو جامعه جهانی الان روابط داره شبکه ای میشه. ما با روابط خطی آشناییم. ا رو بی اثر داره، بی روسی اثر میذاره. الان دیگه اینجوری نیست. روابط پیچیده شده. بنابراین در عالم هستی خیلی عوامل تأثیر گذارند. ما نمیتونیم اینا رو تحت مطالعه بیاریم. حتی نمیتونیم انکار بکنیم. علوم اجتماع، یعنی جامعه شناسی، حتی اگر اسلامی هم بشود، اگر جامعه شناسی باشه، جامعه شناسی اسلامی هم اندیشه بنده و شماست و فهمی که از روایات داریم، همین فهم رو گاهی نمیتونیم توریزه کنیم، همین فهم رو گاهی نمیتونیم تبیین کنیم، فقط به کلیتش اعتقاد داریم. واقعا شما نمیتونید مصداقا بگید آقا مثلا چرا جامعه فرض کنید اسرائیل سر پای، شما بگید آقا این قاعده استدراج. بله، شما بر اساس منابع دینی یافتید که یکی از سیاست‌های خداوند اینه که گاهی اوقات یه آدمای یه موجودات یه کشورهایی با اینکه استحقاق تباهی دارن، خدا به اینا مهلت میده. اما مصداقی نمیتونه حرف بزنه. میتونید به کلی بگید.
حاجا ببخشید، برای همون
بگید آقا نه اصلا من قبول ندارم.
حاجا نقضی که قانعش کنید. نقضی که مثلا به حرف اون حاجا وارد شده تو تلویزیون، از این نقض‌ها هزاران مورد میتونه به خود مدعیان جامعه شناسی وارد بشه آقا. بله. یعنی میخوام بگم یک چیز دوسویه است، یک شمشیر دولبه است. اینو چجوری میخوایم بگین آقا این حرفو میزنی این نقصش وارده؟ ولی بله، خب یه جامعه شناس هنوز علل انقلاب اسلامی رو نتونست مثلا تحلیل کنه.
ببینید آقا، مقدورات رو باید در نظر، حالا این دوستمون پرسید از دین. ببینید دین در نگاه جامعه شناختی با دین در نگاه کلامی که شما تو کتاب دارید، یا دین در مقام تکست با دین در مقام کانتکست، خیلی فرق داره. دین در مقام تحقق که جامعه شناس با این دین کار داره، دین تحقق یافته در جامعه و تاریخ آلوده شده به انواع انحرافات. اصلا به نام این دین همه کس سوء استفاده ها کرده. شما نمیتونی اینو به حساب دین الهی یا به حساب یک پیامبر یا اینا بذارید. اصلا شما چرا جامعه مسیحیت رو بینید در خود همین اسلام؟ بالاخره قرائت داعشی هم یه قرائت از اسلامه. بالاخره بنیادگرایی هم یه جریانه که بعضی حتی جریان اصیل میدانن. بالاخره بنی امیه و بنی عباس هم به اسم اسلام حکومت کردن و این همه فجایع را رقم زدن. اینا اسلام در تاریخ، اسلام در مقام تحقق، اسلام در آمیخته با زندگی مردم پر از خرافات است که مردم به اسم دین عرضه میکنن. شما نمیتونید با اون دین این دین رو به نقد بکشید. اون دین اصلا اون جایگاه دیگه ای داره، اون مستوای دیگه ای داره. اون وقتی که آمده گرفتار کف و پف و خرافات شده. خود پیامبرم الان بیاد بدعت هایی که در جامعه اسلامی به نام دین گذاشتن، همه اینا رو یه جوری در مقابلش میسته. بنابراین بین نوع عرصه ها و تبلورات واقعیت در تاریخ و جامعه با واقعیت‌های درون متنی باید فرق گذاشت. این دین اون زمانی که توسط پیامبر انشا شده با دینی که الان شما دارید تو جامعه و تو تاریخ و تو یک سیرورت 1400 ساله می‌بینید، خیلی بازی‌ها سرش در آمده. بنابراین وقتی که دارید از دین دفاع می‌کنید، باید توجه داشته باشید که تو کدوم دین، دین درون متنی رو دارید میگید، از موضع کلامی دارید حرف می‌زنید، از موضع فقهی دارید حرف می‌زنید، از موضع جامعه شناختی دارید حرف می‌زنید. دین را در جامعه مؤمنان مد نظر دارید یا دین رو بیده از متن اجتماعی؟ شما تو حوزه می‌شینید از دین حرف می‌زنید، کدام دین؟ دین درون متنی. تقدیرن میگه دین اگه تو جامعه بیاد علم میشه بل میشه، ولی وقتی که دین بیاد توی جامعه با هزار عامل دیگه در میامیزه، با عوامل غیر دینی در میامیزه، دیگه این دین رو شماهای الهیاتی نمیتونی تحلیل کنید، خیلی کسان دیگه در این وسط باید بیان حرف بزنن، چون دین وقتی که تو جامعه موقعیت نهادی پیدا کنه با تمام نهادها در میامیزه، اقتصاد روش اثر میذاره، سیاست روش اثر میذاره، گفتمانهای فرهنگی غالب روش اثر میذاره، عادتواره های جمعی روش اثر میذاره، انگاره های معرفتی مردم روش اثر میذاره، خب و بغض ها روش اثر میذاره، محدودیت های محیط روش اثر میذاره، ضعف اندیشه علما روش اثر میذاره که نمیتونن به تناسب زمان تفسیر کنن، خود موقعیت دین در رقابت با رقبا اثر میذاره، گاهی شما در موقعیت قرار میگیره که رقبای سنگینی دارید، نمیتونی در مقایسه با اونا، مجبورید انزوا اختیار کنید، مجبور یه سری محدودیت ها رو بپذیرید، اینا بازی های واقعیتند. ما با ساحت های مختلفی از واقعیت مواجهیم، این واقعیت ها جامعه شناس با این سطح نازل و پایینش کار داره، با این سطح درامیخته، با این سطح مشوش و مشوب سر و کار داره. شما نمیتونید از نگاه اون آب زلال بگید آقا چرا این اینو نگاه را به دین کردی، چرا اینجوری تفسیر کردی، من هم تو بیا جای من وایسه که من دارم میبینم، ببین تو هم همینجوری میبینی یا نمیبینی. ما هم در نقد علوم اجتماعی کلن نه جامعه شناسی، ما هم در این نقدها کلیگویی میکنیم. مطمئنن اون اسلامی ساز هم که ما دنبالشیم، دست کم بعضی آقایون دنبالشن، چون ما اینا را گاهی با هم بحث میکنیم، میگه ما بعضی از دوایی داریم توی علوم اجتماعی اسلامی، این دوایی را اگه بخوایم برای آدم غیر مؤمن غیر شیعه اثبات کنیم، نباید مؤیدات عینی به دست بدیم. همه اون مؤیداتی که شما درس میدید قابلیت تفسیرهای جور و جور داره، بالاخره تو علم که نمیشه ما با انبوهی از تفاسیر مختلف باشه، خود طرف میگه من اون تفسیر ضعیفشو که شما به هیچ میانگاریم اتفاقا همونو خیلی قبول دارم. ببینید من میگم معرفت را باید قدرش رو دانست. نه ببینید علوم انسانی اسلامی من میگم مگه یه قرائت داره؟ شما به من بگید قرائتتون از علوم انسانی اسلامی چیه؟ همین الان مدعیان علوم انسانی اسلامی مگه یک رأی دارن؟ مگه یک نظر دارن؟ دیدگاه؟ نه، حالا اینا که مدعیان میگن ما میخوایم علوم اجتماعی را اسلامی یا علوم انسانی را اسلامی کنه، نه، چارچوب کلیش اینه که مثلا بعضی ها میگن آقا مفروضات بنیادین شما اسلامی بشه علمش اسلام، بعضی ها مثل آقای گلشنی میگن فضای حاکم اسلامی بشه علمش اسلامی، بعضی ها میگن اصلا علما اگه مسلمان باشن علمشون میشه اسلامی، برای اینکه علمشون لاجرم تحت تأثیر اعتقاداتشونه، بعضی هم میگن اگه موضوعاتی که ازش بحث میکنن موضوعات درون دینی باشه علمشون میشه اسلامی، بعضی هم میگن اگر هدف حاصل از این دانش با هدف حاصل از دین یکی باشه، یعنی همونجوری که این دین افق گشایی میکنه این دانش بتونه افق گشایی کنه، همونجوری که دین هدایت میکنه آدمها را به یک سمت و سوی، اگه دانش بتونه این کار را بکنه این دانش در هدف میشه دینی. یک کسی مثل آیت الله جوادی میگه شما راجع به پدیده های مخلوق خداوند وقتی که فکر کنید، همون جوری که راجع به عالم هستی فکر میکنید، عالم هستی تکوینن مخلوق خداست، علم شما میشه علم الهی. دین تشریعی، علما از دین بحث میکنن علمشون میشه الهی، خب طبیعت هم تکوینن فعل خداست، چطور بحث از فعل تشریعی خدا علم را الهی میکنه، بحث از فعل تکوینی علم را الهی نمیکنه؟ جامعه انسانی هم بر اساس فطرت انسان ها شکل گرفته، بر اساس عقل انسان ها شکل گرفته، بر اساس هوای نفس انسان ها شکل گرفته، چیزی بیرون از این نیست. خدا انسان را با این وضعیت ها آفریده، انسان هم عمل کرده، خوب بوده، بد بوده، موفق بوده، شکست بوده، همه چی بوده، هر چیز. بنابراین شناخت عالم انسانی هم مثل شناخت عالم طبیعی میشه شناخت بخشی از صنع محقق خداوند، منتها با میانجی انسان. خدا در طبیعت مستقیما تبلور کرده، در عالم انسانی با میانجی انسان، انسان واسطه در اثبات. سنت های الهی در طبیعت مستقیم رقم خورده، در عالم انسانی با میانجی اراده انسان رقم خورده، ولی انسان را خدا آفریده. بنابراین اینجا هم از توحید افعالی گریزی نیست، اینجا هست. بحث اینه، بعد دانش فرق داره با الهیات، دانش اجتماعی فرق داره با الهیات. شما میتونی از موضع الهیاتی خیلی حرفا رو بزنی، ولی میخوام بگم اگه قرار دانش اجتماعی با مختصات تعریف شده باشه، باید تن بدی به قواعد بازیش. قواعد بازی در اونجا یه محدودیت های تعریف کرده که این محدودیت ها رو شما تو الهیات میتونی نداشته باشی. شما عرض کردم اگر سر منبر بگه آقا لقمه حرام هم میتونه تأثیر بذاره، افراد میفهمن، خیلی هم راحت میپذیرن از شما. چرا؟ چون مستند داره. اما اگه وارد جامعه شدید گفتن آقا چرا جامعه ایران بحران طلاق داره، میگن باید بشینی تبیین کنید. خب علل وقوع طلاق چیه؟ میگم برو مطالعه کن. روش مطالعه هم چیه؟ میگو برو با اینا که طلاق میدن و طلاق میگیرن مصاحبه عمیق کن. بعد شما میری مصاحبه میکنیم، یه چیزایی دستگیرت میشه که اتفاقا با اون حدسای اولیت اصلا نمیخوره. شما باور نمیکنید، من با یه آقا و خانم در اصفهان صحبت میکردم، هر دوتاشون فوق لیسانس داشتن، یکیش الهیات بود یکیش روانشناسی. میگفتن الان 7 ما با هم متارکه ایم. گفتم چرا؟ آقا میگفت من نمیدونم. خانم میگفت اصلا ما فکر میکنیم بی خود با هم ازدواج کردیم، اصلا به هم نمیخوریم، اصلا خوشمون نمیاد. گفتم خب شما خودتون ازدواج کردید، خودتون مقدماتش فرام کرد. ببینید شما با من یه جامعه شناس یا با من یه روانشناس، اینجاتون بحث روانشناختیه، یه روانشناس واقعا این براش سواله چرا دوتا آدم به لحاظ روانی از هم فاصله دارن؟ به راحتی از کنار این قضیه نمیگه، این یه کیس مطالعاتیه، بره تحقیق کنه راجبش. در ایران شما ببینید سنگین ترین مقدمات رو ما تو ازدواج داریم. بعید میدونم جامعه اینقدر مقدمات داشته باشه. ما آدم داشتیم 3 سال تو رفت آمد داشته تا در نهایت به زن دادن. 2 سال خورده چند ماه بعدش به طلاق رسیده کارش. خب چرا؟ شما باید بررسی کنی. بعد بررسی چی؟ شما برید مثلا با آقایون بگید آقا مردم هواپرستن. خب بله هواپرستی هم حسیت داره، ولی من به عنوان جامعه شناس میتونم اینجوری حرف بزنم؟ باید بگم آقا چند درصد از طلاق ها تحت تاثیر اعتیاد بوده؟ اعتیاد علت مستقیم بوده یا با واسطه؟ آیا اعتیاد متغیر عامه؟ یعنی اگه کسی معتاد بود، ما الان آدم داریم معتاد، اما شوهر پول داره زن طلاق نمیگیره، پس یه متغیر اخلالگر داره، پول. ما داشتیم خانومی که شوهر 6 سال معتاده به بدترین وضع ممکن ولی عاشقش، میگه با عکسای جوانیش حال میکنم، الانشو نمیبینم که تو خیابونه، خاطره دارم باش. نه به طور کلی من میگم شما میتونید بگید آقا عشق هم میتونه عامل استحکام خانواده باشه، اعتیاد هم میتونه عامل تزلزل خانواده باشه. ببینید همه اینا رو به طور کلی میگید، ولی اگه بخواید آمار و ارقام دقیق بگید باید برید مطالعه کنی، باید درصدهاشو دراری، باید یه قدر جلوتر برید، یه سری حریم ها رو جلوتر. بعد مگه مردم به راحتی به شما اطلاعات میدن؟ مگه مردم اصلا خودتون میدونن چه کار میکنن؟ استادی ما داشتیم در مشهد مدت ها تحقیق میکرد که آقای متشرعینی که این همه از قرض الحسن دم میزنن، چرا خودشون پولاشون رو تو قرض الحسن نمیذارن؟ وقتی مطالعه کردن تعداد زیادی از آدم، خیلی زیاد،
یعنی پولا رو کارمنده خودشون
خیلی خب، پس شما نباید پولت تو بانک بذارید.
بله.
با چرا قرض الحسنه نمیذاری؟ تهش اینه که قرض الحسنه که سود نمیده. مگه غیر از اینه؟ ای آقا من میگم گفتن، طرف نمیگه سری. طرف میگه آقا بانک. اولش که میگه بانک ها اعتبارشون بیشتره. بعدش میگه بانک به اندازه تورم بهره میده. گفته جزء اظهاراته، میگه بانک 18% الان به من سود میده، قرض الحسنه گفته 4%. 4% خود تورم بانک مرکزی میگه 12%، یعنی سالی 8% من ضرر بدم؟ نه نمیدم. بعد بگو آقا ما پولتو میدیم به فقیر فقرا وام. میگه حالا فکرامونو بکنیم. چرا نمیدن؟ ببین این رفتار متناقضی است. یعنی من و شمای متشرع که معتقدیم سود بانک ایراد داره و معتقدیم بانک ها به قولیشون واما رو به یک کسانی میدن که میدوزدن میبرن اون برای آب، خب قرض الحسنه رو اگه مردم همین پولی که تو بانک گذاشتن همینا رو ببرن به سمت قرض الحسنه، تمام بانکش رو ورشکست میشن. اصلا به قرض الحسنه یاد بدن زمینی ایجاد کنن که همه آدمایی که اهلشن بیان قرض الحسنه دفتر بزنن. اگه قرض الحسنه زیاد بشه خب بانک ها به رکود کشیده میشه، حداقل این بازی توکتازی که الان دارن عقب میشینه. مگه مردم خودشون میدونن آقا علت رفتارشون؟ اصلا مگه میگن به شما سری؟ مردم خیلی چیزا اتفاقا تو جامعه ما نمیگن، خیلی تو دارن. اصلا گاهی طرف خودش یه جور معتقده، یه جور بیان میکنه. یعنی شما تو تحقیقات اجتماعی مشارکت نکردید، طرف یه جور اظهار میکنه، بعد میگه که خب واقعا خودت همین اعتقاد داری؟ سختشه دیگه.
خیلی وارد جزئیات هم نشین، وقت تموم شده. یک برداشتی که شما خود فهمودید که تحقیقات اجتماعی در واقع حد اکثر کاری میکنه، میاد توصیف و تحلیل میکنه وضعیت موجود رو، اما راهکار نمیده.
چرا میتونه راهکار
هم اما میتونه. وقتی که چطور میتونه راهکار بده در صورتی که به موارد غیر به اصطلاح چی میگه زمینی، موارد ماورایی یا اون سنت ها چیز اینه که اینها رو وقتی ورود نمیخواد بکنه چطور میخواد راهکار دقیق بده؟
ببینید به مثابه به عنوان علم الان همه علوم نقش بالینی دارن، حسب ظرفیت ها، حسب موقعیت ها میتونن پیش بینی کنن. پیش بینی های مشروط. هیچ علمی نمیتونه به شما اون چه باید بگه. به شما میگه مثلا فرض کنید الان کشور ایران فلان وضعیت رو داره، جامعه شناس میتونه بگه آقا با 4 سیاست شما اگه اجرا کنی وضعتون بهتر از این خواهد شد. اقتصاددان همینو میگه. اون سیاست ها در چارچوب ظرفیت ها و امکانات شماست. ممکنه بیشتر از اون جامعه شناس بخواد بگه، میگه شما آمادگیشو ندارید. ببینید صبح جوانی اومده بود پیش من، میگه من میخوام در ارتباط با خانواده رو احیا کنم، شما به من راهکار نشون بدید. گفتم شما اولین کاری که میکنید اینه که زن را به خانه برگردونید. میتونی این کار رو بکنی؟ زنان ما تحصیلات دانشگاهی نرن، چون تحصیل دانشگاهی دختری که میره تحصیل دانشگاهی میکنه بعدش هم میره دنبال بازار کار، هم نره. گفتم افراد بدون کار کردن توی ادارات توی خانه اقتصاد اینقدر پویا باشه که هر خانمی هر کاری میخواد بکنه تو خانهش انجام بده، مادری و شأن مادری رو دوباره به خانما برگردونید. میتونید این کارو بکنید؟ مادر رو دوباره همسر تلقی کنید. میتونید این کارو بکنید؟ گویا اینا که شدنی نیست. گفتم خب اینا شدنی نیست، خانواده چجوری ایام میشه؟ توی مملکتی که جوان 30 سالگی تازه میتونه ازدواج کنه، بعد تازه بعداش بهش میگه تو 35 سالگی دیگه پایان بچه دار شدنته، دیگه آمادگی بیولوژیک نداری، آمادگی فیزیولوژیک نداری. به عنوان پزشک داره میگه، میگه شما با خدا میخواه کاری بکن. خب پس یه بچه که بیشتر نمیتونی بیاری، یا دو تا بچه محدود میشه. بعد این خانم مدرک گرفته، حالا که مدرک داری دستش میگه برو تو خونه، کدوم عقل این کارو میکنه؟ میگه از اول باید نمیومده، از اول میتونی جلوی خانم ما رو بگیری، تحصیلات دانشگاهی نداشته باشه نمیرن. بعد میگن به انواع بهانه آقا ما در جامعه نصف زن داریم، زنها پزشک میخوان، زنها معلم میخوان، زنها فلان میخوان. ببینید تمام سیاست ها یا فردگرایی، اصلا فردگرایی خانواده رو متلاشی کرده. شما اصلا چیزی به نام خانواده ندارید. تمام تحلیل های اجتماعی رو ببینید، فرد جامعه خانواده کجاست؟ خانواده نیست. خانواده الان یک محیطی است برای خوابیدن آدم‌ها، یک خوابگاهی است. خانم میره سر کار تا شب، آقا میره سر کار تا شب، بچه‌ها هم اگه کوچک باشن پرورشگاه، اگه مدرسه هم رفته باشن مدرسه، شب میان پیش هم، شب هم که میان تلویزیون هست یا موبایل هست. موبایل فردگرایی را در عالم انسانی فوق العاده تشدید کرده در 2-3 دهه اخیر. آدم با موبایل میتونه با همه جامعه قطع ارتباط کنه، برای اینکه همه جهان رو تو خودش داره و پیشش هست. خب طرف میاد میگه آقا چرا فلان چیز اتفاق؟ گفتم خانواده احیایش بر اساس جمع‌گراییه. شما خانواده ندارید، شما خیشاوند ندارید، شما دیگه روابط دوستی ندارید. وقتی که اینا نباشه یعنی شما اصلا جمع ندارید. هر کسی دنیا شده دنیای فردی. خب چجوری اینا مؤلفه های بنیادین تمدن مدرن و پسا مدرنه. شما میتونی هم با قواعد بازی مدرنیته زندگی کنی، هم توقع داشته باشید اون قوانین و احکام و سنت های الهی را به جریان بندازید. اصلا تمام این ظرفیت ها و زمینه ها یک جورای مخدوش شده. خانواده بیشترین نهادی است که مورد عنایت دینه. اصلا خانواده بیشترین حمایت را از دین گرفته. تنها نهادی است که جامعه شناسان میگن بیشتر سرشار از اخلاق بوده نه قانون. الان شما ببینید در جامعه خود ما اولین روزی که میرید سند ازدواج رو امضا کنی بیش از 20 تعهد حقوقی از شما میگیرن برای اینکه پایبندیتون به زندگی داشته باشه. چرا قدما اینا رو نداشتن؟ زندگیاشون کاملا مستحکم بود. این نشانه یک تغییراتی است که تو جهان بینی آدم اتفاق افتاده، تغییراتی که تو سبک زندگی اتفاق افتاده، تغییراتی که تو بنیادهای روابط اجتماعی اتفاق افتاده. تمام انگارهای آدمها لطمه خورده. حالا شما یه آدمی رو میخواید با همه این تغییرات بعد بیاری توقع داشته باشید ازش کنشگری های اونجوری داشته باشید؟ این کنشگری ها زمینه میخواد، زیرساخت میخواد. هم تو فضا تغییر کرده، هم تو جهان روانی آدم رو تغییر کرده. فقط هم یه عده خاصی نیستن، همه به نوعی تغییر کردن، منتها کم یا زیاد. در خودم این طلبه ها شما تحلیل های خاصی که میشنوید مگه همش توجیه الهیاتی داره؟ یعنی قلبه یا سکولاریزم اصلا شده سکه زمانه. شما اگه غیر از این فکر کنی، غیر از این تحلیل کنین، متهم میشید به این که اتفاقا شما نمیفهمید، شما از زمان عقبید. اقتضاعات زمان و مکان رو باید دید. اقتضاع زمان و مکان اینه که خب اینجوری ببینید، اینجوری تفسیر کنید، اینجوری راه حل راه بدید. ما همه اینا نیاز داریم به این محدودیت هم باید وقوف داشته باشه. عالم انسانی عالم پیچیده ای. شما مطمئن باشید اگه جامعه شناسی امروز هزار برابر اینم پیشرفت بکند، قادر نیست به فهم محاسبات و معادلات پیچیده محیط. این محدودیت ها رو باید پذیرفت. ولی ما میخواییم بگیم همین دانش نیم بند را هم اگه ما بخواییم داشته باشیم و قواعدش رو بپذیریم، باید بهش میدان بدیم، به اندازه‌ای که توان داره ازش استفاده کنیم. تحلیل های الهیاتیمون رو بذاریم برای یه سقف بالاتر. مگه قرار همه تحلیل ها بیاد رو کف زمین توی نگاه کما اینکه عرفا و فیلسوفان تحلیلاشون از هستی فرق داره، ولی نگفتن آقا تحلیل من درسته، تحلیل تو خطا. گفتن من از یک زاویه، از یک ساحت، از یک منظر، از یک افق نگاه میکنم، تو هم از یک افق دیگه نگاه کن. ما به همه این بازی ها میتونیم احترام بذاریم، هر کدوم رو در جای خودش ازش استفاده کنیم. نه اینکه بگیم جامعه شناسی چون نمیتواند به انتظارات الهیاتی من پاسخ بدهد پس به درد نمیخورد. مگه جامعه شناسی ادعا داشته من اون اگه بگه این ادعا گزافه است؟ شما هم تو تحلیل های الهیاتی از یک سطح بیاید پایین تر اتفاقا مشکل پیدا میکنی. اصلا نباید بیاید پایین تر، چون سطح یک سطح متعالیه. اگه خیلی بیاید دم دستی و ناسوتی و حد اولش بکنید، خودت هم گرفتار مشکل میشید.